بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود فراوان خدمت شما هموطنان عزیز و بینندگان گرامی شبکه جهانی کلمه در سر تا سر دنیا، در هر کجا که الان شاهد برنامه ما هستید. بله، داستان آینده ایران داستانیه که دغدغه تک تک فرزندان این سرزمینه. داستانی است که تمامی مردم روی کره زمین رو نگران کرده. به عبارتی در آسمان‌ها سخن از آن است، چرا که بعد از انقلاب به اصطلاح اسلامی و به اصطلاح جمهوری ایران ما شاهد نگرانی، پریشانی، قتل، جنایت، کشتار در سر تا سر این سرزمین و سایر کشورهای جهان بودیم. به ویژه همسایگان ما روی آرامش رو از دست دادن و اگر این انقلاب بخواد تداوم پیدا بکنه، کره‌ای خطرناکتر از کره شمالی با نامی دیگر در جهان شکل خواهد گرفت. نظامی رو که آخوندها با انواع اسمها و رفتارهای متعدد شکل دادن و ملت ایران رو تحقیر و تحمیر و استثمار کردن و به عبارتی تمام منابع طبیعی ما رو از زمین و هوا نابود کردن. اخلاق، رفتار، اقتصاد، هر آنچه که در این سرزمین بود رو به نابودی کشانده شد. ما در برنامه‌های خودمون طبق معمول سعی کردیم با رهبران اپوزیسیون، با رهبران تشکل‌های سیاسی، گروه‌های سیاسی، کسانی که اهل فکر و اندیشه هستند، گفتگوهایی درباره شرایط فعلی نظام ایران، شرایط آینده ایران، چگونگی عبور از این نظام داشته باشیم. هر عزیزی که تا به حال در این برنامه ها شرکت کرده نظرات خاص خودشو داشته و من در اینجا این اشاره رو بکنم که اون مهمان ما، اون عزیزی که در این برنامه شرکت میکنه، اگر نظری داره، اگر گفتاری داره، اگر پیامی داره، اگر تحلیلی داره، این در انحصار خودشه، مربوط به ما یا شبکه جهانی کلمه نیست، بلکه صرفا ما به عنوان یک رسانه آزاد سعی میکنیم نظرات عزیزان خودمون و نظرات اپوزیسیون رو، نظرات کسانی که راهکار دارن، اندیشه جدیدی رو میخوان ارائه بدن، به هموطنان خودمون چیکار کنیم نشون بدیم، در اختیارشون قرار بدیم تا شاید در آینده ما بتونیم بهتر کنار هم باشیم، بهتر با هم دیگه گفتگو داشته باشیم و همزیستی مسالمت آمیز و محبت آمیزی رو در یک سرزمینی داشته باشیم که لیاقت اون رو داره که گل سرسبد تمام سرزمین‌های دنیا و ملت‌های دنیا باشه. قبل از اینکه من بخوام مهمان این برنامه رو معرفی کنم خدمتتون، لازم میدونم که کلیپی رو با هم ببینیم. برای من این کلیپ خیلی عجیب بود. این مهمان خب برای همه شما شناخته شده است. با دیدن این کلیپ مطلب روشن‌تر خواهد شد، اما وجود این سخنان در این کلیپ یک مطالبی رو برای خود من از گذشته، حال، آینده یادآوری میکنه که چه بسا باید نسبت به اون توجه بیشتری کرد، در ارتباط با جنگ جهانی سوم در داخل ایران. هرچند که خب درباره هر تک تک این مطالب ما سخن داریم، اما بعد از دیدن این کلیپ ما انشالله در خدمت مهمانمون خواهیم بود و سوالات رو مطرح میکنیم. کلیپ رو ببینیم با هم دیگه.
هر روز که می‌گذرد، هر ساعت که دارد می‌گذرد، هر دقیقه‌ای که می‌گذرد و هر ثانیه‌ای که می‌گذرد، ما داریم به عذاب نزدیک‌تر می‌شویم. جنگ جهانی سوم به زودی در ایران خواهد بود. کشتاری عظیم، کشتاری که چشمان بچه‌ها، همسر، پدر و مادران شما را در خواهند آورد. چیزی که حق من و توست. هر بلایی که سر عراق آمد، افغانستان و سوریه آمد، بر سر تو خواهد آمد. این بار داعش به تو حمله نخواهد کرد، چون واقعا داعش دل رحم بود. چند سال قبل از اینکه داعش تولید شود، اعلام کردیم بهتون که صوفی بزرگ گفته بود عراقی ها انقدر کشته خواهند داد و انقدر زجر میکشند تا آخرین بازمانده جنگ 8 ساله ایران، پدر و مادر، پدر بزرگ و مادر بزرگ ها بمیرند تا نفرینی پشتشان نباشد. آنها همانند تو به ریش داعش میخندیدند. آنها باور نداشتند که زنها و بچه هاشون در کنار خیابان بهشون تجاوز میشود. آنها همانند تو لبخند میزدند. آنها به زن و بچه ایرانی حمله نکردند. آنها به صدام حسین دیکتاتور کمک کردند و از ترسشون به من و تو حمله کردند. این چنین عذابی سخت را کشیدند. تو با دادن پول آب و برق، پول گاز، مالیات، امامزاده ها، هر دلیلی که داشته به دولت دیکتاتورت کمک کردی تا زن و بچه های عراقی ها، سوریه، لبنان، افغانستان و خیلی جاهای دیگر کشته شوند. به زجه های زن های سوری نگاه کن. منتظر عذابی سخت باش. درسته که خشک و تر می سوزد، اما از ترها خیلی کم سوخته خواهد شد و چنان از شما خشکا سوخته خواهد شد که ترها شکر گذاری خواهند کرد. روز انتقامی است که خودت رقم زدی. یک سال و نیم است که دارد ریستارت پخش می شود تا ریستارتی ها تلاش کنند تو را بیدار کنند. اگر تا 21 بهمن ماه صدای شیپورها و ترقه های شما را رأس ساعت 9:30 کمپین هیچ نشنویم، عذابی علیم بر شما نازل خواهد شد. عذابی علیم در راه است و فرمان امروز رسما صادر شد و حق توست. تو با سکوتت زن و بچه های خیلی از کشورها را کشتی. نوبت توست آسیا، به نوبت. کمپین هیچ 9:30، صدای شیپور و صدای ترقه های شما شاید دل آن خوشگله را به رحم بیاورد. ما یونس نیستیم که فرار، ما هم غمگین. بدرود.
خب انشاءالله در خدمتون خواهیم بود با مهمان عزیزمون تا ببینیم سخن چه خواهد بود و چه مطلبی رو در پیش داریم. بله، این مهمان ما کسی نیست جز آقای سید محمد حسینی، هنرمند، شومن، مجری و فعلا لیدر جنبش ریستارت. سلام بر شما آقای حسینی عزیز.
سپاسگزارم از اینکه ما رو دعوت کردید به بینندگان و دوستان عزیزمون در سرتاسر ایران. هم من سلام میکنم، خصوصا به شما و کادر فنی که این ارتباط رو برقرار کردن.
خب من هم سپاسگزارم از این که با وجود این که من میدونم خسته هستید و وقت هم محدود بود این دعوت ما رو پذیرفتید. آی حسینی عزیز، من قبل از اینکه بخوام هر سخنی رو مطرح کنم دوست دارم با توجه به این که البته شما چهره شناخته شده هستید، هموطنان ما از قبل از اینکه شما وارد این فعالیت‌های سیاسی یا این جنبش ریستارت بشید، از زمانی که داخل ایران بودید بالاخره در شبکه‌های تلویزیونی ایران شما رو مشاهده کردن و مجری موفقی هم بودید و تا اونجایی که من میدونم برنده بهترین مجری در شبکه 3 سیما شدید که پربیننده‌ترین شبکه داخل ایران بود. اما باز هم ترجیح میدم قبل از هر سخنی شما یک بیوگرافی، یک شرح حالی از زندگی خودتون، از زمان تولدتون، تحصیلتون تا وارد شدنتون به عرصه صدا و سیما برای ما و بینندگان بیان کنید.
خواهش میکنم. متولد شهر ری هستم، 13 تیر ماه 1348 عرض شما که، و به هر حال دانشگاه اصفهان درس خوندم و بعد وارد تلویزیون شدم 1373 با آیتم های بسیار کوتاهی که نویسندش بودم، بعد نویسنده و کارگردان و مجری تلویزیونی هم که بعدا شدم، بیشتر برنامه ها یعنی 500 هزار دقیقه حدود من برنامه در تلویزیون ایران داشتم، همشو خودم نوشتم، کارگردان هنریش خودم بودم و اجراش هم مال خودم بوده. یعنی اون نگاه هایی که مردم دیدن، هر چیزی که دیدن، آیدیه ها و افکار خودم بوده. و چیزی رو دیده 30-40 هزار دقیقه هم توش یا نویسنده خالی بودم یا اینکه عرضم حضور شما که مثلا کارگردانش نبودم و خیلی چیزهای دیگه. و حال از سال 1384 هم به نوعی از کشور خارج شدم.
خب آقای حسینی، من این نکته برام جالب بود. شما در رشته فیزیک تحصیل میکردید دانشگاه اصفهان، همزمان هم خب در تئاتر و نویسندگی و اینها هم فعالیت داشتید در سطح دانشگاه و مجامع علمی و فرهنگی تا اینکه وارد صدا و سیما شدید. این سنخیت فیزیک با اجرا و نمایش و نویسندگی چی میتونه باشه؟
خوبیش اینه که فیزیک هنر رو میتونه بفهمه، ولی هنر فیزیک رو درک ممکن نکنه. این خودش یک، بعضی از رشته های هنری میتونن درک کنه، ولی تنها چیزی که من اعتقاد دارم که این وسط پیدا شد اون نسبیتی است که آدم در هر جایی و در هر جایگاهی باشه نسبت به موقعیت و شرایطش هر ثانیه عوض میشه. فیزیک در هنر به من یاد داد که انسانی که الان داره با شما حرف میزنه شاید همون انسان 5 ثانیه قبلم نباشه. یعنی آدم ها سلول های بدنشون، افکارشون، آیدیاهاشون، برایند نیروهای موجود در درونشون میتونه تغییر کنه. به عبارتی کلی اگر بخوام تو یه خط توضیح بدم، فیزیک به من یاد داد که همین الان ممکنه تو یک فرعون باشی و هر ثانیه بعدش شاید یک موسی باشی. هر آدمی در شرایط متفاوت، در جای متفاوت قرار گرفتن، با جایگاه متفاوت میتونه نگاه خودش رو القا کنه یا میتونه یک جامعه رو تغییر بده. و به عبارت کلی میشه گفتش که من یک زمانی نویسنده کارگردان بودم، یک زمانی شدم یکی از شومنها و بعدن حالا وارد جنبش ریستارت، لیدر ریستارت شدم. هر جایی که بودم نسبت به موقعیت و زمان و کنش و واکنش و حالتهای متفاوت یا ورود کاتالیزوری در اصل به جامعه، من شخصیتم رو با جامعه تغییر دادم و تلاش کردم که اون چیزی رو که میفهمم توضیح بدم، درست یا غلطش برام اصلا مهم نبوده. همیشه فکر کردم اون لحظه اون چیزی که میفهمم بهش برسم. این نگاه فیزیک توی هنر این برای من اینو داشته.
خب خیلی جالبه. اتفاقا شاید بسیاری از کسانی رو که من دیدم در بحث فلسفه، علوم اسلامی، انسانی، جامعه شناسی موفق بودن دستی در علوم روز به ویژه فیزیک، شیمی، زیست شناسی، ریاضی داشتن. ولی بحث فرعون و موسی علیه السلام رو هم داشته باشیم که انشالله من در یک جایی از برنامه، چون احساس میکنم این رو، حالا من اهل چالش نیستم، آدمی هم نیستم به دنبال چالش و جنجال باشم، اما خب بالاخره با تعارضات انسان مواجه میشه. این رو میذارم در جای خودش. سوالی از شما دارم در این ارتباط، چگونه میشه فرعون بود و چگونه میشه موسی علیه السلام شد و این تغییر و تبدیل ها و تحول ها چگونه است؟ آقای حسینی، شما گفتید بچه شهرره هستید، عبارت شاه عبدالعظیم، یکی از سنتی ترین مناطق ایران و فرهنگی ترین مناطق ایران. ما شاهد شخصیت هایی مثل شاه عبدالعظیم حسنی از شخصیت های عرفانی ایران و نوادگان امام حسن در اونجا هستیم، بالاخره آرامگاهشون و مقبرشون، شخصیت های علمی ابوبکر رازی، شیخ فخر رازی و فراوان ما در اون سرزمین داشتیم. و شهرره این سالها، یعنی که حداقل من و شما تجربه کردیم، میدونیم که نظام آباد و شهرره و بالاخره مناطق جنوب شهر ایران در دوران پهلوی و بعد از پهلوی داره چه شرایطی بود. میتونید یه توضیح فرهنگی در مورد شهرره و اون محیطی که درش بودید برای ما بیان بکنید؟
من خیلی کوچک بودم که از اونجا رفتم، ولی من فکر میکنم که خب یه تغییراتی توش داشته. یعنی در زمان قبل از انقلاب به عبارتی میشه گفتش که یکی از مراکز مرکزی اون شهر ری حساب شد، یعنی در تهران، در استان تهران. ولی الان خب گسترش پیدا کرده، شرایط فرق کرده. راحت بهتون بگم چون کوچیک بودم اومدم بیرون، زیاد بافت شهرره رو درک نکردم متاسفانه، لیاقتی رو نداشتم که اون نگرش اجتماعی اون جامعه اون محیط رو بیشتر درک کنم. ولی تنها چیزی که حالا شما این که نام بردید اینه که من یه شوخی تو تلویزیون شبکه 3 کردم، شوخی بود البته، این که گفتم که کل تهران در اصل یه دونه تهران بوده، یک که همین شهر ری بوده، یک مهران بوده که ونک و اینا بوده، یه شمران بوده اون بالا، بقیه وسط دوز بودن، کاروانای باباهای ما رو زدن، خیابونا درست شده. شوخی البته کردم، ولی یک مزاح خیلی کوچیک بود. به هر حال شهر ری یک وزنه ای در ایران از قدیم بوده، از دوره‌ای که به قول این دوستان دینداران پیشنهادش رو یزید داد برای کشتار و یا هر چیزی در اون فضا، میگن عرض آموزه شما که وجود داشته و خیلی قدمتش بیشتره، هرچند که قبل از اسلام هم به نوعی یک جایگاهی داشته در شهرره، یک فضای چیزی هم داشته. اطلاعاتی ندارم از اون
بچگی. خیلی متشکر. اتفاقا اشاره اونطور که لازم بود اشاره کردید، بله یکی از قدیمی ترین و متمدن ترین تمدن های ایران در شهر ری بوده. آقای حسینی، حالا بریم سراغ شروع کارتون در صدا و سیما. یک نکته رو قبل از همه میخوام شروع کنم، چون اصلا علتی که شما الان اینجا حضور دارید نه شومن بودن شماست، نه مجری بودن شماست، نه فعالیت های هنریه، بلکه واقعیت اینه که شما در چهره یه لیدر ریستارت ظاهر شدید با کنش و واکنش جدیدی غیر از اونچه که ما در سایر اپوزیسیون شاهد بودیم. اما خب من میخوام همین رو از اینجا مطرح کنم، در اون زمانی که شما وارد صدا و سیما ایران شدید، بهتر از من میدونید که نظامی که در ایران حاکم بود از همون ابتدا دارای یک فرهنگ بسته و منحصری بود که همه چی رو در ولایت فقیه، در نظام به اصطلاح جمهوری و به اصطلاح اسلامی ایران خلاصه می کرد و همه باید در چارچوب این به عبارتی جیش فرعون می بودن. دقت می کنید، جند فرعون می بودن. تا جند فرعون نباشی نمی تونی در این سیستم حرکت کنی. یعنی حتی ماها که معلم بودیم می گفتن باید ولایت فقیه رو امضا بکنی تا بیای معلم بشی. به هزار یک لطایف الهیان ما در می رفتیم، امضا نمی کردیم یا کلاه میذاشتیم سر دیگران، یعنی مواردی که خب ما تجربه میکردیم حتی تو معلم بودن. و حالا بگذاریم، خب در سایر بخشا و خب صدا و سیما هم یه بخش در واقع امنیتی ایران هست، یعنی میشه گفت صدا و سیمای ایران، جمهوری اسلامی ایران، بخش اصلی وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، رهبری برای شکل دادن اندیشه های مردم و اونها رو در سمت و سوی که خودش میخواد بالاخره بکشونه و اهدافی که داره. خب شما اون زمان با چه شناختی داشتید و با چه نیتی اصلا وارد این صدا و سیما شدید؟
عرضم زوشم که نیت خاصی نداشتم، من به هر حال دوست داشتم که کار هنری بکنم و من استخدام سازمان هیچ وقت نشدم، یعنی اینکه من دست قراردادی بودم، هر وقت دلم بخواست میرفتم، هر وقت دلم نمیخواست نمیرفتم و خیلی اتفاقی هم وارد شدم. یعنی یکی از فامیلای ما در اصل با یکی از کارگردانها ارتباط پیدا کرد خیلی شانسی، و این فامیل ما تو خانواده، چون من فیلم تعریف میکردم، اصولا من بچه که بودم یه فیلم سینمایی تعریف میکردم و این فیلم سینمایی که تعریف میکردم عرضم حضور شما که همون موقع داشتم میساختم، آخرش خودم هم نمیدونستم که فیلم داره چی کار میکنه توش، و استعدادی که داشتم این فامیل اون برای اون کارگردان توضیح داد، اون گفت بیاد ببینیم که رفتن همان، ماندن همان.
خب در این مسیری که موندید و فعالیت میکردید، آیا بالاخره دستوراتی بود که برای شما صادر بشه که طبق اون عمل بکنید؟
بله، عمل بکنه که خب ببینید من یه خورده متفاوتم بودم دیگه اونجا، یعنی اینکه اصولا تفاوتم در این بود که گوش نمی کردم و مردها رو تلاش می کردم که رد شم، یعنی همیشه این ذاتم بوده، حالا شاید افکارم بوده، ذاتم، هر چی اسمش رو می‌خوام بذاریم، ولی چندین بار توبیخ می‌شدم، یعنی از خط رد می‌شدم، وقتی که رد می‌شدم منو برمیگردونن پشت خط، دوباره من دوباره رد می شدم. این رد شدن ها و برگرداندن ها موجب محبوبیت ما شد.
بله، پس یه راهی پیدا کرده بودید برای محبوبیت در بین مردم، بازی با خطوط قرمز جمهوری اسلامی. آقای حسینی، من یه خاطره یادم میاد، شاید شما هم این رو شنیده باشید. زمانی که شهرام احمدی رو به همراه دوستانشون که حداقل 25 نفر تا 30 نفر بودن در ایران مظلومانه اعدام کردن، یک موج گسترده‌ای داخل ایران و خارج از ایران رو علیه نظام ایران در بر گرفت. بان کی مون، خانم مرکل، تمام فعالان حقوق بشری، سیاسی، در داخل هم جامعه اهل سنت ایران برای اولین بار مشتعل شد، یعنی خودش رو در فضای مجازی نشون داد، خشم خودش رو. بلافاصله یک دفعه ما شاهد این بودیم که یکی از مجریان یا شومنهای حرفه‌ای ایران، چون من دوست ندارم اسم ببرم دیگه، در اینجا در برنامه‌ای که خودش در شب داشت در روز جمعه، یعنی دو روز بعد از اون اعدام، که خب پربیننده هم بود، مطلبی رو توهین آمیز به یکی از اصحاب پیامبر که اهل سنت خب بالاخره یک تعصب خاصی دارن در برنامه سراسری اعلام کرد. بلافاصله هنوز این برنامه تمام نشده بود، یعنی نیمه های برنامه بود، ما شاهد بودیم فضاهای مجازی، تلگرام، واتساپ همه پر شد در دفاع از عقاید اهل سنت. هنوز صبح نشده نمایندگان اهل سنت در مجلس به داد و فریاد افتادن، نامه به صدا و سیما نوشتن، دفتر رهبری هم حتی به فریاد افتاد دفاع از اهل سنت، و یک موجی ایجاد شد برای بازیابی حقوق اهل سنت، محکوم کردن این شومنی که در اونجا وجود داشت، و بعدش هم ایشون هم حالا یک معذرت خواهی بس شل کن یا صرف کن ارائه داد، و اصلا ماجرای شهرام تموم شد. دوستی به ما خبر داد، حالا میگم، حالا گاهی متاسفانه خبر دادن ها همه سپاه مخفیه، گفت اون لحظه که این شومن میخواست برنامه اجرا بکنه، یکی گفت حاجی باهات کار داره. حاجی کیه؟ حالا اسمی رو گفت دیگه، اونم به من ربطی نداره. بعد میگه صحبت میکرد، میگفت چش حاجی، چش حاجی، چش حاجی. میگه من همینقدر متوجه شدم، گفت چش حاجی، کار میکنم که از هم پراکنده بشه. یعنی یک موج جدیدی رو این شومن ایجاد کرد. این سوال از شما دارم، خب بالاخره شما شومن موفقی بودید، حقیقتا برنامه هاتون همجوری که میگید میتونستید از خطوط قرمز رد بشید، حرکاتی رو بالاخره، داستانهایی رو در اون برنامه به اجرا در بیارید، حکایتهایی رو که هم بیننده رو جذب کنه، هم اون فضای خشکی که در صدا و سیما بود شکسته بودید در زمان خودتون. حالا برخی میگفتن آقا میخواد خودشو نشون بده، خب طبیعیه، هر کسی در هر محیطی، منم که اینجا نشستم میخوام که گوش کنن بقیه منو، اونا مهم نیست حرفای دیگران. آیا برای شما هم بود که مثلا سیستم امنیتی در یه زمان پیامی بفرسته یا کارگردانتون که فلانی تو باید ذهن مردم رو به این سمت و سو سوق بدی یا نه؟
بود. ببینید، گفتم من از روز اول کارکترم یه خورده متفاوت بود، و اولا که اجازه این برخورد رو نمیدادم، و اونها هم به دلیل اینکه من یه ژانر جدید، یه سبک جدید اجرایی رو آورده بودم، دوست داشتن ما رو از دست بدن، احترام میذاشتن. اما اینکه توبیخی باشه و اینا، بله خیلی اتفاقات اینجوری بود، یعنی به ما میگفتن شما جز سادات قرتی هستی، جز سیدای قرتی هستی و افکارت، این خطوط ها بود، این اتفاقات بود، همیشه این اتفاقات میافتد. ولی به هر حال متاسفانه همینطور که شما فرمودید، تلویزیون ایران چون نهادی بود که نهادهای امنیتی روش خیلی حساس بوده، مثلا همین قضیه ای هم که شما فرمودید راجع به اون زندانی که 1395 اعدام شد، عرضم حضور شما که اتفاقی که داره میفته اینه که جمهوری اسلامی بیشتر به جای اینکه احترام بذاره به اهل سنت، بیشتر میترسه اینا شورش کنن، یعنی این بازی افکاری رو داره انجام میده. یعنی ما با یک حکومتی طرف هستیم که این حکومت دنبال تفرقه است، دنبال اینه که تجزیه ایران، و من حدود 8 سال پیش اعلام کردم که جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که ایران تجزیه کنه، و سال 2011 اصلا به صورت رسمی در فیسبوک هم زدم که جمهوری اسلامی رندوملی حمله میکنه، یعنی یهو میره تو کردستان شروع کنه کشتن، میره تو سیستان بلوچستان یارو شروع کنه کشتن، میره وارد اهواز میشه شروع کنه علکی کشتن اصلا، و اصولا هم سعی میکنه آدمهایی رو بکشه که سالمترن، یعنی آدم خوبترن، و این کار رو از قصد میکنه که شورش ها اونجا به وجود بیاد، کینه ها به وجود بیاد، که زمانی که خواست عوض بشه، ایران تجزیه بشه. یکی از کلی ترین افکار جمهوری اسلامی بوده. یعنی شما یادتون باشه من اولین نفری بودم که سال 2011، شما راجع به 1395 داری صحبت میکنی، من 2011 اولین نفری بودم که اعلام کردم که اهل سنت، وقتی از ایران اومده بودم بیرون، چند سال بیرون بودم دیگه، خیلی سختی کشیدیم و اینا، این که اینا مسجد ندارن توی ایران، سختی دارن میکشن، اذیت میشن. اول نفر بودم که راجع به مسیحیت صحبت کردم، گفتم که دو تا کشیشا رو کشته بودن که توضیح دادم.
بله آقای دیواجی اینها رو.
بله اون موقع خود مسیحیان شاید نمیتونستن رو آنتنای مسیحی اینطوری واضح حرف بزنن. من اول نفری بودم که رسما این خط، این خطوط رو شکوندم، این خط قرمز رو شکوندم که آقا این اتفاقات افتاده. و عرضم حضور شما که منطقی هم بود، یعنی اینکه نتیجه حرف من اینه که جمهوری اسلامی دنبال تجزیه ایران بوده، به همین خاطر در خفا شماها رو یا اهل سنت رو میگرفته، میکشته و شکنجه میکره و کما اینکه تا الان داره میکنه. یعنی شما فکر نکن همین الان که من دارم با شما صحبت میکنیم، حداقل به نام اهل سنتی که میگیرن به عنوان مواد مخدر و به عنوان مفسد الفل ارز نمیخوشن، به عنوان مواد مخدر و این چیزا اعدام میکنن. یعنی دنبال اینن که نمیخوان که این فضا رو به وجود بیاره، ولی رو آنتن تلویزیون خیلی راجع به اتحاد و همدلی و همه با همیم و اینا صحبت میکنن برای اینکه شورش همگانی نشه.
نکته عجیبی رو مطرح کردی. حالا میگم سوالات اینقدر زیاده که خدا کنه تو این وقت ما بتونیم مطلب رو جمع بکنیم. شما مهمترین نکته که اشاره کردی، حالا بحث خاطرات رو میذارم ادامه که نمیخوام از دست بره، بحث این که اینها گویا پیام‌آور تجزیه این سرزمینن. آیه حسینی باور کنید من هم غالبا به این نکته رسیدم و بسیاری هم رسیدن که این روندی رو که این نظام داره دنبال میکنه پایانش تجزیه این سرزمینه. خب شما چه نکاتی رو حالا اشاره کردید که ایجاد نفرت یکی از عوامل سبب تجزیه خواهد بود، ویژه در مناطق قومی و مذهبی ایران، واقعا چه چیزی سبب شد که به این نکته برسید که اینها دارن این هدف رو دنبال میکنن، گویا که پیام آور این هستن و دستوری دارن؟ چون نگاه کنید یک کسی که ناآگاهانه نمیتونه این کار رو بکنه یا بگه که جاهلانه انجام میده، کاملا باید مدیریت شده باشه، کاملا از قبل تعریف شده باشه تا بتونه که این را ایران رو، این سرزمین رو که سالیان سال با افتخار و سرافرازی مردم کنار هم با صلح و محبت و همزیستی زندگی کردن، حداقل در زمان شاه در حد و نسبتی که ما نسبت به الان نگاه میکنیم زمین تا آسمان بود. حالا نمیخوام نقایص اون موقع رو بگیم، ولی یه دفعه تبدیل بشه به یک وضعیتی که به انفجار بکشه. این واقعا چگونه به این مرحله رسیدید که تشخیص بدید اینها دارن این طرح رو دنبال میکنن؟
عرضم حضور شما که اولین نکته که توی جمهوری اسلامی میشه دید اینه که دفاع غلط از شیعه. ببین وقتی شما شیعه باشی میای دفاع صحیح از شیعه میکنی، وقتی که میای پای مداحان رو باز میکنی توی کشور، ببین عمر کشون را میندازی به قول دوستان، یعنی میای در جای جای ایران بها میدی به هجویاتی که اسم شما میذاریم مداحی. ببین ما یه مداحی سنتی داریم که اهل تسنن هم دارن، موبدان زرتشتی هم داشتن، مداحی های افکاری، ولی این که شما میایی به هجویات بها میدی، یعنی پول و هزینه میکنی بابتی که در کشور مداحای شیعه برن تو مسجد علنا توهین کنن و با دفاع غلط از شیعه. خیلی راحت میشه گفت مسیرشون کجاست. معلومه که یک شیعه میاد محاسبه میکنه که یه جایی اگه میبینه داره جنگ میشه کوتاه بیاد، یعنی درگیری وجود نیاد تو این فضا و اینا. با هندوستان رو نگاه میکنه آدم خجالت میکشه، واقعا همه در کنار هم با افکار متفاوت دارن زندگی میکنن که من نمیخوام توضیح بدم، ولی واقعیت داستان اینه که چیزی حدود مثلا 500 سال اهل تصوف و عرفان و این از عرفا زحمت های بسیار زیادی کشیدن که این فرهنگ غنی ایران رو وارد هندوستان کنن، که اینا اگه میبینید اینجوری دارن زندگی میکنن، توسط عرفای ایرانی به این سکولاریسم دوستان رسیدن. اما اگه بخوایم موشکافانه به این نگاه کنیم، من به دو نکته کوچولی اشاره کنم. یکی اینکه من 25 6 سال پیش میدونستم که در لباس دین، روس‌ها در لباس دین همیشه وارد میشن و نوع نگاهشون کاملا معلومه. به عبارتی 25 6 سال پیش میدونستم که در زندان‌های ایران هر کسی که به اعتقاد دینیش باورش بیشتر باشه، بیشتر زیر شکنجه خواهد رفت. یعنی اهل سنتی که واقعا به محمد ابن عبدالله ایمان داشته باشه شکنجهش میکنن، شیعه‌ای که بگه فاطمه زهرا واقعا از ته دل شکنجهش میکنن، یا مسیحی، یعنی با باور دینی درگیر میشن. وقتی که وارد تلویزیون ایران شدم خطوط رو هم فهمیدم. ببینید شما هر روز برنامه زنده داری، من بهترین ساعت سازمانی برنامه زنده داشتم و دو تا هم داشتم، نه یه دونه، یعنی از ساعت 10 تا ساعت 12 شب 9 تا 9 و نیم هم مسابقه داشتم. هر شب رو آنتن باشی دم و بازدم مردم رو حس میکنی. اونجا کاملا خطوط اینا برای من باز شد که دنبال تجزیه‌ام و اینو نیفهم. اما یک مهم اینا رو گفتم برای این میگم، اصولا سکولاریسم تولید دیکتاتوری میکنه. یکی از بزرگترین نکاتی است که من هی دارم به مردم ایران و هی دارم به اپوزیسیون‌ها توضیح میدم. ببین، زمان شاه وارد سکولاریسم شد، شاه سکولار بود. شما، من اصلا نمیخوام راجبش حرف بزنم. وقتی شما اسم یک، شما میگه اهل سنت دارای شاخص‌ها، میفهمیم این اهل سنت اینه، میگیم مالکی، حنفی، شافعی، حالا حنبلی، هر چیزی، یه شاخصهایی دارن، یه سری نویسنده دارن اینا، یه سری محقق دارن و یه سری روحانیت دارن. ما از اینا میتونیم بفهمیم کلا اهل سنت چی میگن، یا شیعه یا مسیحیه. ما باید بریم پارامترهای محمد رضا شاه رو نگاه کنیم تا ببینیم در جمهوری اسلامی چه اتفاقی افتاده. از اونجا شروع شده داستان. شما نگاه کن، یکی از پارامترهای هر کشوری در جهان، الان تو آمریکا هالیووده، میری هندوستان بالیووده، وارد فرانسه میشی سینمای فرانسه است، میری تو ترکیه میبینی سریالاش رو ساخته شدن، یعنی افکار، یعنی داره به مردم خوراک میده. یکی از این خوراک ها سینماست. یعنی شما اگه میخوای ببینی جمهوری اسلامی کیه، سینماشو باید بفهمی. شما وقتی میخوای ببینی شاه کیه، سینماشو باید بفهمی. شما نگاه کن تو فیلمایی که جناب آقای شاه تولید کرده، انگاری همه ملت ایران هم به سمت جمهوری اسلامی سوق داده. کل فیلم اینه که یه زنه دامن کوتاه میپوشه میره رو میز، همش داره عرق خوری و عربده کشی و این اونه میزنه، لاتا با هم درگیرن و بعدش هم اینو ور میدارن میبرن امام رضا توبه میکنه. اصلا کل فیلم های شاهین بود.
بعدش هم علم امام حسین رو میگیرن صلات ظهر تو خیابون. خوب فیلم ها رو خوب یادتون مونده، ناصر ملک موتی. آیه نکته جالب، من گرفتم مطلبتون رو، بفرمایید.
یعنی سکولار کاری کرد که شیعه معتدل رو به افراطی تبدیل کرد. شیعه معتدل، ببین، اهل سنت معتدل، اهل سنتی که شما حالا با من حرف میزنیم، با یه آدم مسلمان حرف میزنیم، با یه مسیحی حرف میزنیم، افراطی چجوری وجود میاد؟ میگیم که تو برآیندهای نیروها باید این رو بفهمیم. افراط وقتی تولید میشه، تفریط داشته باشیم، یعنی یک نگاه بغل هم اینا رو باید داشته باشیم. سینمای ایران یکی از پارامترهای شاه بود که غیرت، عصبانیت مردم رو، مردم که میتونستن افراطی باشن رو انگولک کرد. روس ها اومدن و با روحانیت افراطی جامعه اون موقع دست در دست هم کشور خیش دادیم به باد. و همین سادگی در یه خط میتونیم توضیح بدیم. میخوام بگم که اثراتی که از تجزیه جمهوری اسلامی شما داری میبینی و نفرتی که داره به وجود میاد در فیلم زمان شاه چرا شما نمیبینی؟ تو فیلم زمان شاه اصلا انگار نه انگار اهل سنت عضوی از این جامعه هن. یکی دو تا فیلم ما داشتیم راجع به اهل سنت، هم شما
شما دوران شاه هم لذت نبردید.
بله بله
برم میگه که
قبول دارم، یکی فیلم ترکمن موقع آتش بدون دود بود که فرهنگ قومی ترکمن بود، یکی هم فیلم بلوش که اصلا ارتباطی به اعتقادات هویت مردم نداشت، یا صادق کرده. بفرمایید ادامه بدید.
به امیر کبیر میگفت آقا دوران ناصر اینجا، گفت دوران بابام حال کرد یا دوران من؟ گفت والله هیچ کدوم. دوران بابات با ریش میپسندید که من بچه بودم ریش نداشتم، دوران شما بی ریش میپسنده که من الان فهمیدم بر ریش بذارم اصلا دوتاش من ضربه خوردم. شما اهل سنت کلن که الان 60 سال رو هوایین، شما چرا چسبیدی به این تیکه از تاریخ داریش حرف بزنید؟ من میخوام اینو بگم، هی وقتی تو هنرپیشه رو ببری آب تو ببریزی تو امام رضا، هی تاکید رو امام رضا، علم امام حسین، مداحی های اون شکلی، کافی بیاد حرف بزنه، فلسفی بیاد ور بزنه، خب همین اتفاقات وقتی شما بودی فوش نداره، اینو نمیدادن نمیشه فوش نداره، اینا اتفاقات بعدا به وجود میاد. این از اونجا شروع شد.
بله آره، شما اشاره مطلب خوبی کردید. البته من نکتم نه این بود که ما واقعا رو هوا نبودیم، که ما رو هوا هم نبودیم، اما به نسبت حداقل میدونید علنی در برنامه‌های تلویزیونی اهانت نمیشد. مثلا خب فرمانده گارد اهل سنت بود تیمسار بیگلری، یا یک وزیری هم اسلامی داشتیم. بله بله بفرمایید. نه نه راحت باشید بفرمایید.
شما دقیقاً جملت اینجوریه، بگی که میگم چرا الان شما یه بچه تربیت شده دزه، میگی که دورانی که بچه بود خوب بود، دوران دبستانش خوب بود، شما تربیتش کردی بچه دبستانی به اینجا رسیده، حالا تو 18 سالگی فوش میده پدر مادرش. باید ببینیم تو 10 سالگی از کدوم شیر غذا خورده، تو 2 سالگی از شیر مادرش چجوری غذا خورده، یعنی بچه تولید شده. حالا ما تو بزرگیشو داریم میبینیم. میخوام بگم من حرفم اینه، سکولاریسم یکی از معضلاتی که ما داریم در تمام جوامع، وقتی شما به یه آدم باسواد توی آمریکا میگی سکولاریسم میخنده، بابا میگه هنوز مردم دنبال اینن که سکولار دین تولید کنه، دین سکولار تولید کنه. این یعنی اینکه حکومت دینی و حکومت سکولار تولید میکنن همدیگر رو. من همه حرفم توی یه خطی،
بله بله.
یعنی شاه تولید کرد جمهوری اسلامی رو، حالا جمهوری اسلامی داره مردم رو بغل میفرسته تو بغل، دوباره دامنا بریم بالا یا دامنا بیاد پایین، یا روسری ها باشه یا روسری ها نباشه، دوباره داره سکولاریسم رو تولید میکنه. ما اینجا داریم قرچش میکنیم، میگیم آقا سکولاریسم بزرگترین ظلم دوباره به اهل سنته، دوباره به شیعه است، دوباره به مسیحیته. اصلا سکولاریسم یعنی که اهل سنتی بره بیرون، یه دایره کشیدی میگی ایشون چون اهل سنته نمیتونه توی این سکولاریسم باشه. اصلا دایره سکولاریسم یعنی این. ما میگیم ما دنبال امپراتوری کوروشیم، ما میگیم دنبال این هستیم که مردم ما بیایم برای یک بار یاد بگیریم که بابا اهل سنت یا مسیحی یا هر اعتقادی که داره، بیایم کوروشوار یاد بگیریم. ایران انگلستان نیست، ایران آلمان نیست، ایران دارای نژادهای در کنار هم ایالات متحده ایرانه. یعنی اون اهواز سنی اهوازی است که عرب زبانه، این تو نمیتونی به عرب فوش بدی. این مشکلی که من با آقای رضای پهلوی داشتم تو جلسه‌ای که باش گذاشتم و گوش نمی‌کنه و یاراش فوش‌های رکیک به اسلام یا به عرب، اصلا عرب فلان عرب فلان، اصلا نمی‌دونه آقا 7-8 میلیون 6-7 میلیون، من نمیگم واقعا 7-8 میلیون که هستن، 5 میلیون ما عرب زبان داریم. تو توهین وقتی می‌کنی به عرب یعنی چی؟ اصلا ما این نجات پرست، یعنی هر کی نجات پرست یعنی احمق‌تره. اصلا دیگه دنیا سال 2018 اصلا نجات پرست یعنی احمق، که ما چجوری توهین میکنیم و فوش میدیم. یا اپوزیسیون های دیگه که هی میخوان رژیم عوض کنن، هی تخت جمشید میکنن، فوش میدن به اسلام، فوش میدن به عرب، فوش میدن. اینا تولید شده افکاره. من همه حرفم اینه که تجزیه از اینجا شروع میشه.
خب مثلا
که ما بیم جوک دینی بسازیم، جوک بعضی موقع جوک شما میسازی جسمی، جنسی و ملکی، باز اون قابل تحمل تره. وقتی جوک دینی میسازی موجب میشه که نهادینه میشه تجزیه در کشور، یعنی بچه 8 ساله‌ای که داره اون مجریه که تو تلویزیون ایران توهین کرد به اهل سنت رو دید، این بچه تو 15 سالگی یادشه، یعنی تا 20 سالگی فراموش نمیکنه. ببخشید.
نه درسته، مطالبی رو گفتید. حالا من حداقل اگه بخوایم بحث علمیش رو هم بکنیم بعد در جایگاه دقیق‌تری باشه، و اینم قبول دارم، یعنی تحقیقات اینو نشون میده که بعد از دوره رضاخان محمد رضا پهلوی تحت تأثیر حالا چه عواملی بود، روحانیت غالب شیعه، روحانیتی که قدرت طلب بودن، ایشون رو تقریبا میشه گفت محاصره کردن. تاریخ ایران اینو نشون میده و اون مرحله که شما میگید کاملا ما میبینیم، مبارزه با بهائیت، مبارزه با سایر فرق داخل ایران و حتی برنامه‌ها و سینماهایی که ایران فیلمهایی رو پخش میکرد، بله ثمرش همین شد، در این شکی نیست. خود محمد رضا پهلوی هم یا شاه سابق ایران متوجه این نکته بود و من هم قبول دارم این پدیده ایه که یک دفعه پدید نیومده، بلکه چه بسا از گذشته ها این روش کار شده حتی قبل‌تر. اما عزیز حسینی عزیز، من فقط یک اضافه بکنم، مثلا شما گفتید سید قرطی، قسم خدا نکرده به شما نیست، من به هیچ کس، اما فرزندان حاکمان این سرزمین ما تصاویری ازشون دیدیم که دیگه من حتی از چی بگم مدلیست های غرب هم ندیدم از خیلیشون، که این حالا بماند یا کسایی که فیلم های خارج از حدود میسازن. اما در ارتباط با اینکه شما گفتید در میان اهل سنت، حتی در میان مسیحیان یا نوکیشان مسیحی بهایی ها، اینا اومدن معتدلین رو زدن. حالا در اهل سنت که من خودم در جریانم، تمام رهبران ما، امامان جمعه‌ای که ترور شدن، از معتدلترین، اعتدالگراترین و واقعا منطقی ترین افراد بودن. مثلا شیخ محمد صالح ضیایی دبیر بود، رهبر جنوب بود در استان فارس، استان هرمزگان، بوشه، و من یکی به شخصه متخصص‌تر از ایشون در تاریخ ندیده بودم. انسان اهل اخلاق بود، اهل گفتگو بود، اهل ادب بود، با ادبیات ایران اصلا عجین بود. یا علامه احمد مفتی زاده، یا استاد ناصر سبحانی، یا آقای ربیعی که شاگرد عبدالباسط بود، میبینیم مولانا عبدالعزیز در سیستان بلوچستان، مولانا عبدالملک، دکتر احمد صیاد، امام جمعه ما بیرجند مولوی الله یاری، اصلا همه کسانی که کشته شدن از رهبران و حتی ادامه هم داره، شیخ علی دهواری در سراوان، واقعا نخبگان اعتدالگرایی بودن که برای آینده ایران میتونستن خیلی مفید باشن، قطعا در این شکی نیست. و حذف این افراد زمینه برای اون چیزی که شما گفتید، که البته من امیدوارم موفق نشن تجزیه ایران و ریشه های اینها قطع بشه. این نکته رو میخوام اشاره بکنم. شما گفتید که باید زمینه حقوق برای همه فراهم بشه. من حالا روی بحث داستان کوروش و داستان آینده ایرانم با هم مطلبی داریم. همین جریان تاریختون میخوام یکم ادامه بدم که شما خب در صدا و سیما مجری موفقی بودید. مجری موفق یعنی پول، یعنی شهرت، یعنی مثلا میگن آقا فلانی الان دارای بادیگارده، فلانی داره چندین ویلاهای چند میلیارد دلاری هست، داره هواپیمای خصوصیه و داره نفوذ سیاسی اجتماعی همه چی. خب شما در مقطعی که بودید تقریبا اگه بگیم به رأس هرم نرسیده بودید، حالا میگم نرسیده بودید که هرچند برخی گفتن رسیده بودید، میگیم نزدیک رأس هرم بودید، یه دفعه این شرایط رو رها میکنید و از ایران خارج میشید و خلاصه راست میگید خروج از ایران آسان نیست، سختی های زیادی داره و مصیبت های فراوانی، چرا که ایرانی ها چه سنی چه شیعه، یه سنی که میاد بیرون فکر میکنه که آقا کشورهای سنی براش بالوپر باز میکنن، نه اونا تحویلش میگیرن، نه سازمان ملل تحویلش میگیره، شیعیان هم به همین صورت ها، یکی میره مسیحی میشه، یکی گروه های متعدد، و مصیبت ها زیاده، حالا جای خودش بماند. بعد از گذراندن اینکه وارد این سیستم شدید، بالاخره در ابتدا تو این خطوط نیامده بودید، چه شد یه دفعه این شهرت و مهرت ها رو رها کردید بیرون اومدید که مشهورتر بشید، پولدارتر بشید، یا نه واقعا دیگه تنگ شده بود عرصه بر شما؟
اولا که یه کسی که 5 ثانیه فکر داشته باشه میدونه که حسینی که تو ایران داره پول هنگفت میگیره، قطعا بیرون بهش پول نخواهند داد. به سادگی معلوم بود که یعنی هیچ وقت یک آدمی مثل حسینی نمیاد بیرون از کشور دنبال پول و شهرت. شهرت توش داری، پول هم توش داری. بعدش هم شما تلویزیون های لس آنجلسی رو به خارج رو که میدیدی، خب به هر کسی که یک دقیقه نگاه میکرد میفهمید هیچ پولی اونور نیست. این که خیلی ساده است. اما اینکه چرا من اومدم بیرون، باید بگم که بعضی واقع یه چیزی به دلت میفته، میدونی وقتی به دلت افتاد کنکاش میکنی، شاید فهمیدن منو واداش بیارم بیام بیرون. یعنی یه زمانی هست که شما یه چیزی رو میفهمی، قبل از اینکه این موضوع رو بفهمی جهل عرضم حضور شما که تعصب میاره، نادانی میاره و نفهمی میاره و راحت تر آدم زندگی میکنه تو جهل. اصولا توی جهل آدم خیلی با شخصیت تر زندگی میکنه، خونهشو داره، ماشینشو داره، زندگیشو داره. وقتی فهم میاد وسط اون وقت جهل میره کنار، حالا باید بیاد خرید فروش کنه، یعنی شعورشو با پولش، شعورشو با خونهش، شعورشو با قدرتش، شعورشو با... من فکر میکنم هر ذره‌ای که خرد، اندیشه و فهم وارد میشه، یواش یواش دل تو از پول و پست و مقام کم میشه. دو سه سالی بود که من اینجوری بودم و علت خروج من فهم بوده. فقط هم من فکر میکنم توی جمله بتونم توضیح بدم، چون فهمیدم احساس کردم که باید یا مبارزه کنم که نمیتونستم اونجا مبارزه کردم. آه شما برید تو برنامه هام، تو کنه برنامه هام اونجا درگیر شدم، به شوخی به جدی و قشنگ توضیحامو دادم. اما یه زمانی متوجه شدم که دسیسه هایی و یک شرایطی است که ممکنه جونم در خطر باشه. جونم که در خطره میتونم حالا هجرت کنم، حالا منطقی برای هجرتم دارم، مهم نیست بعدش چیه. چون من واقعا اومدم بیرون نمیدونستم بعدش چی میشه، واقعا نمیدونستم که آیا مثلا میتونم زندگیمو بگذرونم. همه پولامو گرفتن، خونمو گرفتن، زندگیمو گرفتن، هیچی هم تو خیابون ندارم، بیرونم با یک بچه و همسرم، به هم خاطر نمیدونستم چی میشه. من روبروم اصلا معلوم نبود، فقط تصمیم گرفتم که باید برم و رفتم.
خب مطلب جالبی. خب چه شد که شما، مثلا میبینم در سال 88 تقریبا اولین نمود حمایت از جنبش سبز رو در فیسبوکتون ارائه میدید، یعنی چه شد یه دفعه از یک جریان شومن منتقد طنز پرداز، و حتی طنزاتون هم جالب بود، یه طنزتون آدم یاد، ما خودمون بارها حتی پخش کردیم تو فضای اجتماعی که مثلا یک روحانی نمایی داره نوحه میخونه یا روزه ای رو میخونه، شما سعی کردید با تصاویر رو به صورت پانتومیم اون رو به تمسخر بگیرید. اما خب چی شد یه دفعه وارد فضای سیاسی شدید در جریان جنبش سبز؟
بعد از اینکه تو جنبش سبز این اتفاقات افتاد، من فقط دفاع کردم. یادتون باشه من تا چند سال پیش تلاش کردم که کمک کنم، یعنی از چهرم استفاده کنم و خرج کنم برای تنوع‌های دینی و تنوع‌های قومی و اپوزیسیون‌ها. از خیلی هاشون هم دفاع کردم، از رضا پهلوی دفاع کردم، از میر حسین و کروبی دفاع کردم، از همه واقعا دفاع کردم. و حتی یه برنامه‌ای رفتم این که توده‌های زمان شاه که با ثواب بودن کشته شدن و اینا کلاش همین توده‌ای نیستن، اینا وسط شهرن، توده هم نیستن، وسط شهرن. و عرضم حضور شما که توضیحات این شکلی انجام دادم و سعی کردم برایند نیروها رو به وجود بیارم، یعنی بیام برای مردم بفهمونم که بیایم بیشتر بدانیم. اما از یه جایی بعد از 88 دیدم که یه سری اپوزیسیون ها نمیفهممشون. از اینجا شروع شد. اومدم دیدم من نمیفهمم، این یا نمیفهمه داره میگه یا میفهمه داره اینو میگه، بعد تو چرا اینجوری میگی؟ پس چرا شما توی جنبش که اتفاق افتاده این کارا رو کردین؟ شما وقتی میفهمی، تو وقتی یه سد شکسته میشه، یک انقلابی داره اتفاق میفته، یعنی سد داره شکسته میشه. انقلاب این نیست که ما بیایم کرتا رو ببندیم، آب داریم میدیم، آبیاری میدیم، یه رودخونه است داریم اونجا، پامونو گذاشتیم توش داریم لذت داریم، کبابونو میخوریم. انقلاب یعنی یه سدی داره وا میشه. وقتی که شما هی راه تو این سد وا میکنی، شور و هیجان و جنبش رو میخوابونی. شما هی کانال زدی به این برانور و اون هیجان آب رو که میتونسته بشوره کشور رو ببره اینو بستی. اونجا نشستم فکر کردم گفتم شاید ملت ایران به یک پولیتیکمن جدید احتیاج داره، همین کاری که در چومنی کردم. من به عنوان نویسنده کارگردان برای تلویزیون شدم. خیلی ها فکر میگنه که من به زودی نویسنده و کارگردان و بازیگر سینما میشم. یه روز یه پیشنهاد به من دادن آقا بیا شومن شو، ما تو ایران شومن نداریم. گفتم شومن یعنی چی؟ گفت یعنی خودش بنویسه، کارگردانی کنه، اینجوری یه دو سه برنامه. اون روز تصمیم گرفتم دیدم خب مردم شومن ندارن، اوکی یه شومن آفریدم توش، یعنی فضایی رو به وجود آوردم. وقتی خارج شدم بعد از 88، جنبش که خوابید خیلی ناراحت شدم، خیلی غمگین بودم، چند روزم با خودم هی کلنجار رفتم، گفتم مردم کشته شدن، این همه اذیت شدن و اپوزیسیون ها چرا این کارو کردن. اینجا بود که متوجه شدم که باید یک پلیتیک جدیدی رو توضیح بدیم. حالا بیایم به مردم بگیم آقا اصلا سکولاریسم یعنی چی؟ مردم اصلا نمیدونن چه خبره. تا بتونیم کاری کنیم که اپوزیسیون نماها خارج شن، اپوزیسیون هایی که نمیفهمن بفهمن و اونایی که میدانن قوی تر شن. خیلی ساده شروع یک حرکت جدید.
خب این جالب البته
خودش من احساس کردم که منظورم یک توی خط احساس کردم که مردم احتیاج به یک پلیتیک یا یک پلیتیک من جدید داره.
البته من یک نقدی بر این دارم داشته باشیم این مطلب رو، البته نه اینکه نقد من وارده یا وارد نیست، اما خب ممکنه هر بیننده این برای به ذهنش برسه. قبل از این شما اشاره به این کردید سخن از دفاع، حالا بحث توده یا خب مطلب شما جالبه که شواهد تاریخی نشون میده حزب توده وقتی در ایران جایگاه نداره در روحانیت ایران هضم شد و اونها رو خط و ربط داد و اهدافی کاملا مشخصه که چه شد دیگه. من شما شاید یادتون نباشه نظر سنی، ولی من یادم میاد که پاسداران رو به سلاح سنگین مسلح کنید، پاسداران رو چه کنید رو تلفیقی از ساواک و توده و بالاخره سپاه و این روحانیت ایران و حالا دستهای پشت پرده از شرق و غرب، حالا اگر بود به ویژه شرق، این داستان رو پدید آورد. بماند این، اما شما گفتید من دفاع کردم. اتفاقا یکی از بیننده های شما چند روز پیش من گفتش که بودم میخوام با آقای حسینی برنامه داشته باشم، آقا سلام منو با آقای حسینی برسون. این همون آقای حسینیه که در مورد ابوبکر صدیق صحبت کرد، در مورد عمر فاروق صحبت کرد زمانی که هیچ کس حرف نمیزد. گفتم پیام تو رو به ایشون میرسونم ببینم خود ایشون چی میگه. بفرمایید.
ببین توی امپراتوری کوروش یا اهل عرفان و تصوف، که بازم من میگم اصلا هیچ ربطی به اسامی آدما نداره، شکل‌های اسامی عوض شد، خودت شما داری میگی ابوبکر صدیق، این لقب صدیق رو کی بهش داده؟ این ما اومدیم توضیحیم که آقا اگر یک صوفی، از نظر من شما میگین عارف، ما میگیم صوفی، ما میگیم جفتش با هم، یعنی عارف و صوفی. ابوبکر صدیق لقبش محمد ابن عبدالله داده، این آدم همه چیزش واسه اعتقادش گذاشت، یعنی اینکه فقط دخترش نبود که ازدواج کرده، افکارش و ایدهاش و پولش و تمام پولش و تا قرون آخر ابوبکر برای کشورش، برای مردمش و برای دینش و باورش خرج کرده. و شما میگی من شیعم مسلمونم و توهین میکنی و فحش میدی. این فقط تفرقه نیست، این نفهمیدن جایگاه های آدم ها با شناسه های متفاوته، مثل معبدان زرتشتی که اسم سلمان فارسی میاد فحش میدن. اونا برای چی فحش میدن؟ اونا میگن ایشون زرتشتی بوده و از معبدان زرتشت بوده رفته اسلام آورده، این به ما خیانت کرده. نه سلمان میفهمه، نه خیانت میفهمه، نه اسلام میفهمه، نه زرتشتی رو میفهمه، هیچ چیز نمیفهمه. و این بعد دوباره ما ریویو کنیم داستان دیگه. من دفاع نکردم، من توضیح دادم. مثلا شما یه اسمیزم ندار دفاع، من توضیح دادم. شما این که مثلا یه عطری بوش خوبه یا یک ماست سفیده دفاع نداره، ماست سفیده، ما فقط توضیح دیم سفیده. میخوام بگم تازه من خودم رو در این نگاه نمیذارم که دفاع کرده باشم. من میگم آقا واقعیت رو باید توضیح بدیم و بعد مردم بفهمن که میرن تو مسجد میشینی اون عربده میکشه و میزنه تو سر خودش و همه گناهان جمهوری اسلامی رو میندازه گردن یزید. به خدا اینجوری نیست، بیاین از اول یه بار ریویو کنی ببینیم الان داره چه اتفاقی میفته. و بیشترم نگاه همین بودی که پسر دخترهایی که توی سن 15-16 سالگی دارن مغزشویی میشن اینو بفهمن. و دلیلش هم خیلی واضحه، حتی اگر اهل سنت افراطی که داشتیم شما هم دارین، ولی اگه اونا هم حمله میکردن حتما همین توضیح رو میدادم. اونا هم اگه وقتی توهین کنن، اولا که اصلا اینا دیگه باید فراموش کنیم. من کل حرفم اینه که این بازی ها رو باید فراموش کنیم، همه همدیگر رو دوست داشته باشیم و هر کسی به دین خودش باید احترام بهش بذاره. خب باور من
بله مطلب رو داشته باشید. من میگم اینقدر سوالات فراوان، وقت کمه، اصلا میگم هی ادامه پیدا کنم. بحث مغزشویی رو آوردید، من فکر میکنم این پاشنه یا آشیل تداوم استمرار این نظام دیکتاتوری، چی بگم، سراسر از شرک، خرافات، ملغمه ای از تمام پلیدی های دنیاست. نظر شما در مورد این مغزشویی توضیح مختصر بدید تا من برم تعارضی که به ذهنم رسید مطرح کنم.
عرضم حضور شما که مغزشویی جمهوری اسلامی اصلا دیکتاتور اصولا میاد و آدم ها را از سن پایین شروع میکنه شستشوی مغزی، ولی واقعیت داستان این که هنگامی که مغز شما یعنی عقل شما با دلت سازگار نباشه شسته میشه. مغزی که با دل یکی شده باشه شستنی نیست، یعنی دل اجازه نمیده که مغزش رو ببری بیرون بشوری. مغزشویی یعنی چیزی رو که از سر باید بیاری بیرون بشوری. همین نشون میده که یک مغزشو و یک کسی که مغزش شستش میشه عقلش ضعیفه. جمهوری اسلامی با پول این کار رو میکنه و با احساسات و از سن کم و از سن کم دین غلط رو در ذهن یارانش میذاره. من اینو جدی بهتون میگم، باور کنید که خیلی از جوانها وقتی میخواستن برن برای مدافعین حرم به من مسیج میزدن، اوائل که من حمله کردم مدافعین حرم سوریه واقعا بالای مثلا 3-4 هزار تا مسیج اومد. بعد من یه خوری یواشی نیا که میدم اینا نقطه ضعفشون چی دیدم، باورش اینه که داره میره حرم زینب و داره میره اونجا، فکر میکنه که خانم زینب اونجا نشستن عرضم شما که، و یا مثلا امام حسینشون اونجا نشسته، امام حسین علیه السلام شیعیان الان اونجا نشسته و بعد چایی میذاره میگه مرسی که اومدی از ما دفاع کرد. بعد دیدم مغزشویی شدم، یعنی اینها واقعا فکر میکردن که دارن میرن دفاع میکنن. زمانی که من دو تا توضیح کوچولو دادم شما نمیدونید چه ریزشی در مدافعین حرم کرد تو کشور، و بعد مستمرن حمله کردم، یعنی یه بار حرف نزدم اینقدر گفتم تا اینکه این جا بیفته. به هر حال دیکتاتور با مغزشویی میتونه دوام پیدا کنه. این نتیجه که ذهنی که شما دارید من قبول میکنم.
بله دستمو درد نکنه. حالا بریم سراغ تعارض. اگر جسارت تلقی نکنید حرف منو، خب خود
شما تا الان با ما موافق بودی که حالا کلا دارید ما حمله می‌کنید. این نکته از تعارض
نه، این نکته رو میخوام بگم از پیام‌هایی که در مورد شما مخالفت با شما ارائه میشه. با خوب به عنوان یه رسانه هم در خدمتتون هستم، پیامتون رو بتونم برسونیم. شما در یه برنامه فکر کنم با آقای روح الله زن گفتید آقا رسانه‌ها ما رو ندیدن. ما حقیقتا اون چیزی که در توانمون بود، حالا من یه توضیحی بدم برای بیننده ها، شما هم از من دیروز سوال کردید، رسانه کلمه رسانه‌ایه که از باباطن درون جامعه اهل سنت ایران شکل گرفته با حمایت مالی جامعه ما، مردم ما، از کارگر تا سرمایه دار. خب الحمدلله اهل خیر و سرمایه دارانی حمایت کردن. درسته که بضاعت اندک، گاهی ما ممکنه تعطیل بشیم یا کارمندان ما ماها حقوق نگیرن اینا بماند، یا به قول بعضی بچه ها صلواتی کار کنن، اما بالاخره این رسانه از درون جامعه اهل سنت مستقل بود برای دفاع از اعتقادات اهل سنت به خاطر وجود شبکه‌هایی که جمهوری اسلامی علیه اهل سنت رسما زد، غیر از اون سریال‌ها و برنامه‌ای که شما اشاره کردید و توهین‌ها و برنامه سازماندهی که بوده، ما واقعا قرن‌ها شاید این مصیبت رو دیدیم. در این مسیر خب ما پاسخ به شبهات دفاع از عقاید و آموزش عقاید، بعد وارد حقوق اهل سنت شدیم. خب طبیعیه یه رسانه رشد میکنه، ما اون تجربیات حرفه‌ای رو نداشتیم، با بضاعت کم هر کسی از یه گوشه کنار هم جمع شدیم، یکی آقای دکتر کلهر از امریکا، آقای شکری مثلا از کانادا، من از شرق، اون یکی از مدینه، اون یکی از امارات، اون یکی از ترکیه، کنار هم از داخل ایران این رسانه رو زدیم تحت نظارت بیشتر علمای اهل سنت ایران. خب وارد حقوق اهل سنت که شدیم، طی یه شرایطی حالا من یادم میاد یکی از هموطنان لور ما گفت آقا تو چرا به فکر لورها نیستی، واقعا ما مظلومیت میکشیم و فلان. ما بخش حقوقی ایران رو به بخش سیاسی رو افزایش دادیم. از اون روز حقیقتا آقای حسینی این فضا رو برای همه باز گذاشتیم و گفتیم بیاین حرفی دارید برای ایرانیان، آینده ایران، به جز بعضی از افراد که میخوام به همون تعارض بپردازم. چرا که ما افرادی هم داریم که میبینه آقای مصلحی میگه میرن خارج از کشور یا ما میفرستیم. در اپوزیسیون زمانی هم اشاره کردن که 70-80% پولی که دیگران برای اپوزیسیون میدن جذب نیروهای خود اطلاعات میشه، و شما گفتید درسته، آب سد که خارج میشه این یک انتفاضه بزرگه، یک سیل بزرگه، یک موج بزرگه، با انشعابات این تضعیف میشه و قدرت تخریب رو از دست میده. این رو در مورد شما هم اشاره کردن، خودتونم میدونید پاسخ هم دادید، میگن آقا آقای حسینی صریح بگم من خدا که نظر خودم نیستش، نظر شخصی خدا نه تعارض، یعنی شیش نشه من قصد جسارت دارم. آقای حسینی هم ممکنه توسط همین نظام با توجه به اینکه مجری حرفه‌ای بود، بالاخره شومن قدرتمند بود، استعدادهای فراوان داشت، شکل گرفته تا بتونه این سیل بزرگی رو که در برابر جمهوری اسلامی ایجاد شده یک شکاف ایجاد کنه با تندروی ها، با افکار اندیشه هایی که تا به حال سابقه نداشته و سبب تضعیف بشه. حالا در این مورد من در خدمت شما.
خواهش. اولا که خیلی ساده است، اینو فهمیدنش خیلی ساده است. اصولا وزارت اطلاعات وقتی مهره هاش میان بیرون سریع جذب رادیو فردا، بی بی سی، وایس آف آمریکا، رسانه ها سریع به سرعت جذب میشن، به سرعت. یعنی اصلا هیچ مهره ای نیست که جمهوری اسلامی مهره مثلا 50,000 دلاری که میفرسته خارج از کشور به اهداف میفرسته و جذب میشه، چه برسه یه مهره ای که میلیون دلاری به قول خود جمهوری اسلامی قیمت داشته باشه تلویزیون ایران و بعد خیلی ساده تر گول زدن مردم که اگه من اینجا مسابقات میساختم، برنامه شوهای بزرگ میساختم که اصلا 90% مردم اینجا میشستن جیغ میزدن، اونجا ما مسابقه میساختیم جیغ میزدن. حالا حساب که اینجا دخترها به رقصا راحت ترا، همه به حال با موسیقی ها خیلی کارا میتونستیم بکنیم. دو، اینکه من سال 2011 با پناهندگی وارد آمریکا شدم، این نشونگر اینه که تا 2011 من کجا بودم. یعنی شما باید ببینی که از سالی که اومدم بیرون، از 1384 تا 88، من 4 سال زودتر جنبش سبز اومدم بیرون، 4 سال زودتر جنبش سبز موضوع رو فهمیدم، چرا جذب رسانه نشدم، چرا از دبی فرار کردم، چرا از هوملند سکیوریتی، سازمان‌های اطلاعاتی جهان، حرف اون عده قلیلی از این دوستان شما رو کلا رد میکنم و میگن که اولا که کسی که مال وزارت اطلاعات بشه کاملا معلومه با یه اهدافی، یعنی از اونجا بلند میشه میاد اینجا، میره لابی میشه در آمریکا، میره در لابی میشه در فرانسه، جذب یک گروه یا اپوزیسیون یا یک گروه سیاسی میشه یا جذب یک منبع مالی میشه. ما روندمون کاملا معلومه و شرایطمون معلومه. حالا اینکه این جملات رو بگن یا نگن برای من هیچ فرقی اصلا نمیکنه. من اعتقاد دارم که نفری که این سوالو از شما میپرسه یا شعور داره یا نداره. اگه شعور داشته باشه میفهمه، اگر نداشته باشه رو نادانی و بدون غرض و مرض باشه، تو این برنامه توضیح دادم، میفهمه. اگرم با مرض و غرض باشه که کسی که خودشو به خواب میزنه نمیشه بیدارش کرد، در هر چند حالت این به نظر من فرق نمیکنه. من برای اون عده کثیری از مردم که این باور رو دارن و میفهمن که یک آدمی که تو تلویزیون ایران انقدر گرون قیمت بوده مهرش نمیبرن بیرون بسوزونن، چند سال آواره تو شهرها و کشورهای متفاوت باشه، یه ضرب میبرن سر جایی که باید قرار بگیره، یا حداقل جذب یک گروهایی میشه که بتونه کاری کنه. من از اول مستقل بودم، مستقلم خواهم.
خب نکته جالبی، این استقلال بالاترین موهبتیه که هر انسانی میتونه داشته باشه. من قبل از اینکه سوال بعدی رو مطرح کنم، آقای حسینی ممنون بابت توضیحی که دادید. شما بحث لابی ایران اشاره کردید و رسانه‌هایی که این لابی‌ها یا مهره‌های نفوذی رو جذب می‌کنن. اینو نظر شخصی خودم میگم، حالا باز خدا نکرده نگن رسانه کلمه داری نظر رو میده، من حقیقتاً از بسیاری از این رسانه‌ها گله دارم، بیشتر از گله دارم، شاکی هستم، چرا که این رسانه‌ها آیت الله خمینی رو به ماه بردن، به زمین آوردن، انقلاب و خیزش مردم رو به سمت سوی کشوندن که اهداف خودشون بود. بعد هم در جریان اصلاحات ما می‌بینیم عناصری به خارج از ایران رفتن، چپاول کردن، حالا کشورهای دیگر رو فریب دادن و مخالفین ایران و یا به قول معروف مخالفین جمهوری اسلامی یا سازمان‌های اطلاعاتی رو خوردند و بردند و حالا هم حامی آقای خامنه‌ای و نظام هستند و یا استمرار طلب هستند، یا الان که خیزش جدید شروع شده می‌بینیم که آهنگ دیگری رو به نواختن شروع کردن. من میخوام یه توضیح در مورد این لابی و این رسانه‌ها برای مردم میخوام. خیلی مردم واقعا نمیدونن، ما الان یاکی میدونیم که خود شما خودتون یک مجری حرفه‌ای هستید. خب من اصلا به قول معروف از زبونم کنار شما باید بند میومد، حالا شاید با یه سیاستمدار میتونستم به راحتی صحبت کنم، اما کنار یه مجری حرفه‌ای برای یه معلم ساده مثل من که میشه سخت باشه. اما چون بینندگان ما غالبا میدونید کلا بینندگان برنامه‌های تلویزیونی آمیتر هستن نسبت به دیگران و راحت‌تر بعد کلماتو بفهمن، در مورد این لابی و این شبکه‌هایی که جمهوری اسلامی شکل داده به گونه‌ای توضیح بدید که هم از خطوط قرمزی رد نشده باشیم، هرچند که من رد شدم، شما هم به نوعی رد شدید، و هم مردم بفهمن.
لابی ها به چند قسمت تقسیم میشه. لابی های رسانه ای، یعنی یه نفر رو جمهوری اسلامی در وایس آف آمریکا قبلا استخدام شده، این شروع میکنه گزینش کردن به نوعهای متفاوت و تیم و گول میزنه و اینا رو وارد وایس آف آمریکا میکنه. اینا برای چی وارد میشن؟ برای اینکه بتونن رسانه وایس آف آمریکا رو تخریب کنن، که تا الان هم تخریب شده. رسانه وایس آف آمریکا به جز یکی دو مورد که مثلا همین الان هم یه برنامه‌ای دارن میرن و با یه برنامه خیزش، تولید خیزش نمیکنه، برنامه افشاگریه در اصل، یعنی موج تولید نمیکنه، رو موج جامعه سوار میشه برنامه آقای تو وایس آف آمریکا، های فلاحتی یا هر کسی که داره انجام میده، در اصل رو موجی که تولید میکنن مردم نظر میده. لابی رسانه‌ای در بی بی سی هم که دیدید که داریم، همین الان در شبکه‌های دیگه هم داریم، که شبکه من و تو هم هست، همه جا هست. اینا نفر اول که میاد کارش اینه که نفر بعدی رو بیاره، تعداد زیاد کنه و بتونه تفرقه به وجود بیاره تو اونجا، تا اخباری که قراره بعدها از نگاه یک آدم فهیم یا آدم‌های فهیم و دانا به مردم ارائه بشن داده نشه. لابی دیگری وجود داره به نام لابی گاورمنت، لابی دولتی ها، که در آمریکا هم داریم متاسفانه، در تمام جهان اینو ما داریم. اینها کسانی هستن که زبانشون رو خوب میکنن و دوره میبینن. من الان زبان انگلیسی زیاد خوب نیست، این خودش نشون میده که من اصلا نمیتونستم جاسوس خوبی باشم، من حداقل یه زبان انگلیسی رو باید حرف بزنم. عرضم حضور شما که آموزش میدن اینها رو، کارشون رو انجام میدن، میفرستن برای لابی های خارج از کشور. اینا کارشون اینه که بخورن و بخوابن و لذت ببرن، تو کنگره هر جای جلسه است باشن.
بله،
چه خیلی هم موفق بودن.
خب بودجه، یعنی این جریان بودجه زیادی میخواد آقای حسینی، بودجه خیلی میخواد. آخه
همه رو جمهوری اسلامی میده، همه رو جمهوری اسلامی میده. من نمیخوام توضیح بدم، من خیلی از این لابی ها رو در واشنگتن دیدم.
بله بله،
همه رو میده، به من پیشنهاد دادن، میدونم اصلا چه خبره، همه رو میده، همه اصلا اصلا تو لابی میلیون دلار پولی نیست.
بله
ببین الان چی رژیمو نمیخواد عوض کنه؟ توتال فرانسه. چی رژیمو نمیخواد عوض کنه؟ دولت ها. اینا پژو دادن تو ایران، درآمد هنگفت دارن، نمیذارن. یعنی دوستایی رو تولید کرده با کشتارها، با پولها یا حمله به دشمنان این دوستای خودش، موجب شده که این لابی ها رو فراهم کردن. الان اینا نمیذارن. الان ترامپ واقعا ایه طرف با دموکرات ها درگیره، ایه طرف با این لابی ها درگیره، ایه طرف حق رو نگاه میکنه ببینه واقعا مردم ایران دارن سختی میکشن، ذاتش هم شومنه، هی خط قرمز میخواد رد کنه، هی دولت ها دموکرات ها میخواد نگرش دارن. لابی بدترین حالتی است که در تمام جهان وجود داره و به نظر من همین الان هم دارم میگم، اگر امپراتوری کوروش بشه، تنها گروهی که هیچ وقت رنگ ایران رو نخواهند دید لابی ها بوده. من تهدید مستقیم به اینا کردم، اینا هیچ وقت دیگه رنگ ایران رو، ما به قدرت برسه ریستارت، نمیذاریم ببینم، چون اینها بزرگترین خیانت رو کردن و درست جنبش ها رو خوابوندن و درست نقشه قتل مایکل جکسون ها رو کشیدن، درست جایی که باید ضربشون به ملت ایران میزدن زدن. و مثل همین همین جوونه که نادانی که در آمریکا داره زندگی میکنه،
نایاک. حالا دیگه من سریعتر بگم نایاک، برای که من رد شم. آقای حسینی، حالا دیگه بریم سر اصل مطلب. من میگم اصلا امیدوارم وقت ما بیشتر بدن، شما هم علارغم خستگی میخوام خسته ترید کنم. خب شما به این نتیجه رسیدید که کار جدید ارائه بدید، خب درسته، پلیتیک جدید بزنید و ریستارت رو استارت زدید. توضیح مختصری در مورد ریستارت بدید، هرچند که در همه برنامه‌تون در این مورد توضیح دادید، دوست دارم در این شبکه هم یک توضیح مختصری بدید که مفهومتون از ریستارت چیه و تا ما بتونیم بیشتر روش صحبت کنیم.
ریستارت یک بار، اولا که مسئول ریستارت من نیستم، یعنی که من فقط دارم توضیح میدم، یعنی من سخنگوی ریستارت نیستم، من لیدر اپوزیسیون ریستارتم. من کاری که در ریستارت کردیم توی خط خیلی ساده است. اشعار مولوی، سعدی، حافظ و عرفا، نیچه، ویکتور هوگو و دیگران رو، مطالبشون رو اومدیم برای مردم باز کردیم. جاهایی رو که جمهوری اسلامی سانسور کرد و توضیح دادیم. وقتی که جمهوری اسلامی اعلام کرد که یکی از عرق‌خورای خیلی خوب رو گرفتیم به نام حافظ، حضرت حافظ، ما اینجا باید دادیم که آقا عرق در مشروب و افکار حافظ یک مثالی است از یک حرکتی. یعنی در اصل یه سارت برنامه‌ای که اومده افکار آدم‌های بزرگ عرفانی تاریخ ایران رو به مردم فقط داریم ما بازگو می‌کنیم، یعنی ابیاتشون رو می‌خونیم میگیم این دوتا خط گم شده، اشعارشون رو می‌خونیم میگیم این دوتا خط گم شده، مفهوم این شعر اینه. کار دیگه‌ای در ریاست انجام نشده. اگر می‌بینید میلیونی دارن جذب شدن و دارن گوش می‌کنن، به خاطر اینه که مردم عرق دارن به حافظ، به سعدی، به مولوی، به خیام، به فردوسی، و همین خاطر باید بفهمن. حالا توی یه سارت ما وقتی وارد این برنامه شدیم دشمنی ها شروع شد. یعنی چی؟ یعنی مجبور شدیم که فردوسی رو توضیح بدیم، بگیم آقای فردوسی اگر تو عرفان و تصوف نبوده بفرمایید دایه کتابش چرا هزار دایه بیت از دقیقی هست؟ مگه میشه شما یک کمپانی بنز هم امکان نداره که چراغ پژو رو بذاره رو ماشینش؟ فردوسی که انقدر سخنوره و واقعا هم هزاران برابر دقیقی در شعر قدرت داره، چرا باید در شاهنامه هزار بیت دقیقی رو بذاره؟ این نشون میده که این یک نگاهی داشته به عرفان تصوف، دستوری بهش دادن، گفتن آقا این هزار بیت دست نمیزنی. و بعدش هم میگه تا اینجا اگر گوش کردین ایراد دیدین شعر دقیقی بوده، از اینجا مال منه.
بله بله.
خب اومدیم توضیحات اینجوری دادم. کل ریسارت حرفای برنامه عرفانی و علمی است.
خب نکته همینجاست. خب شما چگونه به این پدیده دست پیدا کردید و چه کسی این رو به شما ارائه داده؟ آیا خودتون این مجموعه بالاخره بهتون الهام شده، بهتون آموزش داده شده، یا بهش دست
شما میتونید اسمش رو؟ نه، آموزش داده نشده. میتونید اسمشو بذارید الهام شده، میتونید بذارید اسمشو شروع شده و بعد الهام شده، میتونید بذارید که اجازه داده شده، که اجازه داده شده. و اینکه ما حالا به هر دلیلی نمیدونم این برنامه رو شروع کردیم و از قسمت یکش اصلا ما ناخودآگاه وارد یک کانال جدید جهان هستی شدیم و من ابیاتی که شروع کردم خوندم رازهایی توش نهفته بود که به مردم ارائه دادیم.
خب آیه حسین، آره شما خب بهتر میدونید که یک برنامه هدایتگر غالبا باید از آسمان بر زمین اومده باشه. خب انبیا علیهم السلام تداوم دهنده این هستن، خودتونم اشاره کردید ارتباطهای آسمانی یا اون بالاخره صوفی بزرگ گاهی رسول الله صلی الله علیه و سلم رو نسبت دادید. البته من نمیخوام وارد این بحث کلا بشم، فقط میخوام نظر دیدگاه شما رو بیشتر بدونم.
چون اسما فقط فرق میکنه. آره آره. زیاد مهم نیست. آره. شما میگید ابوبکر صدیق، ما میگیم صوفی بزرگ.
آره آره. میخوام
ببینید تفاوتی نداره، اسامی رو داریم جابجا میکنیم، نتیجهش فرقی نمیکنه.
آره نکته من همینه که چه محکی وجود داره برای اینکه ما صحت و سقم نظریات شما رو بتونیم بررسی کنیم. مثلا الان فرض کنید شما میگید سنی یا شیعه یا بهایی یا مسیحی یا یهودی یا زرتشتی یا پیروان کنفوسیوس یا حتی پیروان جامعه شناسان جدید از نیچه گرفتی، برتراند راسل گرفته یا دیگران، مارکس، انگلز، هر همه بالاخره یک اصولی برای بررسی این اندیشه هاشون داره، صحت و سقمش داره، یک میزانی رو ارائه داده میشه و ما بر اساس اون میتونیم بگیم درست یا غلط. مثلا شما در مطالبی که در مورد ابوبکر صدیق خب میگه تاریخ اینو میگه شاگرد پیامبر بوده، فلان بوده، شواهدی دارید. در مورد این اندیشه آیا ما میتونیم محکی رو ارائه بدید برای ما یا برای بیننده‌های ما یا برای فرصت‌های آینده؟ چون الان که اصلا مجال ما نیست، فقط میخوام یه توضیحی بدید که ما بتونیم از کجا بفهمیم که این یک دین جدیدی نشه، یک دیکتاتوری جدیدی نشه، یا یک اندیشه‌ای که باز جدا از سایر اندیشه‌ها در عالم بشریت و بگیم که خب این چون آقای حسینی گفته یا دیگران گفتن این اصل بهشون الهام شده یا درک کردن و ما جای تناقض نداره برای صحبتش. یه توضیحی در این مورد بدید بی زحمت.
نکته که توش مهمه اینه که اولا که دین نیست اصلا روی سار. ببینید این که من الان بیام مثلا بگم که اهل سنت باید نماز جمعه داشته باشن و مردم ایران نماز جمعه دارید میرید برای شما که شیعه هستید حرام است، برای اهل سنت حلال است. میگن چرا؟ میگیم برای اینکه 51% اهل سنت علماش بر نماز جمعه کلمه واجب دارن و خود خامنه ای در رسالش کلمه واجب رو استفاده نکرده برای نماز جمعه و بالای 80-90% مردم ایران ببخشید علمای شیعه به نماز جمعه اعتقاد ندارن. خب اگه من این توضیح رو به مردم بدم، این نمیدونم کار عجیبیه. خب اتفاقی نفته، فقط آگاهیشون زیاد میشه، میفهمن اه پس ما نباید نماز جمعه بریم، اهل سنت باید نماز جمعه بره، ما اهل سنت رو میزنیمشون با باتون که شما حق نداری نماز جمعه بریم و ما که حق نداشتیم داریم میریم.
برعکس شده همه چی.
الهامی توشه؟
این توضیح جالبه آقای حسین. اتفاقا ما بیش از 1,000,000 سنی در تهران، حتی برخی میگن 1,000,000 فقط کرد باید باشن، چون 300,000 کرد مقیم مرکز ما سال 56 داشتیم، ولی خب ملت داشتن یک مسجد هم محرومیم. یعنی جنبش ریسال اگه یه روزی موفق شد، ما میتونیم ده ها مسجد، صد ها مسجد داشته باشیم، نماز جمعه مون هم بخونیم.
100%. به توضیح بهتون میگم، خیلی نکته مهمیه که بدید. شما دو تا سود از ما خواهید کرد. یک، ببینید قانون امپراتوری کوروش یا در اصل میشه گفتش که پیروزی جنبش ریستارت، هر چی اسمشو میذارید، چون ریستارت از نظر ما همون کوروشه، افکار مولوی و کوروش این همشون یکیه، هیچ فرقی نمیکنه. فردای آینده دولت امپراتوری کوروش تو ایران انجام میشه، اوکی تموم شد. این مصلی تهران هست، شیعه میگه ما میخوام نماز جمعه بخونیم، ما میگیم خیلی خوشحالیم. یهودی ها میگن ما میخوام نماز جمعه بخونیم، اصلا نمیگم شیعه. یهودی ها صبح میگن آه حسین ما تصمیم گرفتیم نماز جمعه بخونیم، مصلی بزرگ خیلی دوستش داریم. میگیم اوکی شما برید 51% علماتون باید امضاشون رو بیارین تا دولت به شما اجازه بده که اینجا باشین، چون من باید پلیس بذارم اونجا، باید نیروی انتظامی بذارم اونجا، باید یه شرایطی رو فراهم کنم که این نمازگزارا میخوان بیان برن با آرامش برن، باید اتوبوس مجانی بزنم برشون برن. شما اهل سنت تو نماز جمعه خوبی دارین، من اینه که 51% دارید، شما
100% دارید آیا حسینی؟ 100%
از این مورد
آره
برای شیعیات دارم توضیح میدم که این 51% دارید. پس شما پس در آینده امپراتوری کوروش که ریستارته، اهل سنت نماز جمعه شون رو دارن، همه این مساجد میرسه به شما تو نماز جمعه.
پس ما
یعنی نماز جمعه تهران تعویض شما داده میشه.
خب آقای حسینی شما اشاره کردید که من نیروی انتظامی میفرستم،
شیعه نداره. آره اینا میخواستم بگم، و شیعیان نماز جمعه رو ما تعطیل خواهیم کرد.
بله خب
به همین سادگی. آره. ما دروغ نمیخوام بگیم، از همین الان داریم اعلام میکنیم. از
چرا خب در اعتقاداتشون این هست درست آقای حسینی؟ در اعتقادات شیعه اینه که تا ظهور امام زمان هیچ نماز جمعه‌ای برپا نمیشه و هیچ حکومتی، که اینا هم نماز جمعه برپا کردن هم حکومت. اما آقای حسینی خب شما اشاره کردید که امپراتوری کوروش که بالاخره تداوم دهنده همین تفکر، حالا اسما مهم نیست، یک عدالت سراسری، آیا در این امپراتوری کوروش رهبر داریم، شورای رهبری داریم؟ آیا اهل سنت میتونه رهبر بشه؟ یهودی میتونه رهبر بشه؟ مسیحی، زرتشتی یا نه؟ چه جوریه؟
فرق ما با سکولارها یکیش همین هست، فرق کوروش همین هست. بله شما ببینید حکومت دانایانه، شما ممکنه من و شما سنیم ولی نشیم، اون سنی که با شعور اصلا سب کشینه، با شعورتر و داناتره میرسه بالا. ببین ملاک رو داناییه، ملاک روی خرد و اندیشه است. وقتی ملاک روی اینه، مثل این فیزیکدان سنی که تو زندان وینه، این اصلا کمدی، اصلا این اصلا که به هر احمقی در جهان بگی که یک اهل سنت فیزیکدان لای زندانه،
آقای کوکری میخنده، بعد هم سرطانیش بکنن، تأسف‌باره. خب آیه
بله با آمپولایی که زدن.
بله آیه حسینی
حالا میخوام اینه نتیجه بله. اینی که بله بله
خب میخوام نکته اینجاست، حالا برای اساسی که شما میگید، حالا میگم سخن در جنگ الفاظ نیست، اشاره کردید ایالات ایران، اینو توضیح بدید ایالات ایران در تفکر ریسار چیه؟
نگفتم ایالات ایران، من گفتم ایران انگلیس نیست، انگلیس یه نژاده، نهایتا دو تا نژاده. ببین عرب زبان فارسی ما یه نژاده، سیستان یک نژاده، خودش قدمت داره. من دارم میگم چندین تنوع دینی و تنوع قومی وجود داره که نمیتونه زیر پرچم سکولاریسم باشه. این فقط زیر پرچم امپراتوری کوروش میتونه زندگی کنه، چون سکولار یعنی سنی بره اون گوشه بشینه. حالا شیعه هم بهش اضافه کردم، فرقی به حال تو نمیکنه که سنی هستی. یعنی سنی و مسیحی و تمام ادیان که تا حالا پدرشون در اومده، حالا شیعه هم بهش اضافه میشه. بس همین. تو امپاه به خدا ما اینو میخوام به یه چونه ساده نمیخوام بفهمونیم، باید خودمونو بکشیم.
نه نه جالبه، من حال استفاده از الفاظتون خب ساده تر بفرمایید. خب آقای حسینی نگاه کنید. من البته میخوام هنوز، چون میگم خیلی دوست دارم بیشتر صحبت کنیم، یک فرصتی رو به من باید بدید که من میخوام این سکولار و مکولار و جبهه ملی یک تنشستی داشته باشیم در آینده، حالا یه ماه، دو ماه، دو سال، یک سال، حالا امیدوارم که زودتر این نظام سرنگون بشه که ما بتونیم از نظر توری اینو بررسی کنیم و قابل تحمل هم هست. اما میخوام برم به سر جنبش ریستارت و نحوه اینی که شما گفتید موج ایجاد میکنید. خب چالش اعتراض دیوار نویسی بود، چالش آتش بود، چالش کشتن بسیجی ها رو مطرح کردید. این موج ایجاد کردن ها برای بسیاری سخت و سنگین بوده، خیلی واضح بگم، و حتی خطوط قرمز هست، چون جمهوری اسلامی میبینه که اولین سخنی رو هم که در برابر محکومیتش در سازمان ملل مطرح کرد یکی کانال تلگرامی بود، یکی ریستارت بود. گفت آقا اینا ریستارتی ها مردم به جنبش مسلحانه دعوت میکنن، یه توضیحی در این مورد بی‌زحمت بدید.
آره، عرض موضوع شما که ببین ما یه سال و نیم جنبشمون اومده، هیچ کی از ما نه تعریف کرده، نه تمجید کرده، نه فوش به ما داده توی یه سال و نیم. و الان که جنبش به حرکت عملی اومده و ما فرمول قورباغه آبپز رو به سپاه و بسیج دادیم، یعنی بسیجی ها در فرمول ریستارت و سپاهی ها قورباغه آبپزی بودن که توی آب گرم ریستارت گذاشتیم و چون داشتن داغ می شدن خنگ بودن، حالیشون نبود که دارن کشته می شن.
این قورباغه آبپز یه توضیح بده، یه توضیح بده که بینندگان ما شاید خیلی ندونن قورباغه آبپز.
قورباغه آبپز یه فلسفه خیلی ساده است و اون اینه که قورباغه وقتی میذاری توی یک ظرفی که توش آب و اینو میذاری رو گاز، اگر قورباغه رو یه ضرب بندازی تو آب داغ میپره بیرون، اما زمانی که شما آب رو بذاری و گاز رو روشن کنی و قورباغه رو بذاری توش، آب یواش یواش گرم میشه، قورباغه نمیفهمه درجه حرارت داره میره بالا، زمانی میفهمه که میمیره، یعنی آب جوش خورده و تو اونجا پخته میشه و چاینیز ها میل میکنن.
خب این اصطلاح رو گفتن، این اصطلاح رو میگن که جمهوری اسلامی درباره مردم ایران اجرا کرده.
ببین این اصطلاحی که اونا دارن اجرا کردن، همین کارا ما با بسیج و سپاه کردیم. اول نیومدیم بیان بگیم آقا آتش بزنیم، اول گفتیم کف دستاتون بنویسیم من ریستارتی هم. چند ده هزار نفر نوشت. بعد گفتیم حالا برو اونجا رنگ بپاچ. سپاه و بسیج یعنی قورباغه ها اون وسط، گفتم الان خطری ندارن، اینا دارن رنگ میزنن به ما. بعدش اومدیم گفتیم حالا سنگ بزن. دوباره این قورباغه های سپاه و بسیج گفتم ما خطری برای ما نداره. اینا درست زمانی دارن حبار میکشن تو شورای امنیت که فهمیدن آب ریستارت 100 درجه است و دارن توش میمیرن. این قورباغه ها تازه این موضوع رو فهمیدن. ما با همین فرمول پدرشون رو در آوردیم.
خب چقدر طرفدار ریستارتی دارید؟ آقای حسینی چقدر طرفدار ریستارتی دارید داخل ایران؟
ببین اگر بخوایم ریستارت رو بذاریم بر مبنای کسانی که ریستارت رو برنامه ریستارت گوش میکنن 20 میلیون حدودا.
خب الان همین الان در شبکه جهانی کله شاید بالای 20 میلیون در کل ایران برنامه‌تون رو در داخل و خارج و یا به صورت ضبط شده تماشا کنن.
خب میخوام این خیلی نکته مهمیه. اما اپوزیسیون ریستارت ممکنه 7 8 میلیون باشن. میدونی ریستارت یه اپوزیسیونی که با خود برنامه ریستارت متفاوته، یعنی مردم ایران، شما فقط، من شما رو ارجاع میدم به دیالوگ جناب آقای پاول دورف. آقای پاول دورف 3 ماه قبل از اینکه آمد نیوزو ببنده ما رو بس، اولین کانالی که بس ما بودیم. ببین احساس خطر تا کجا بود که جهرومی امروز هم دوباره گفتش که ما نامه زدیم، که راست هم میگه، چون نامه های پاول دورف به ما دوباره رسید که حسین این کارا رو نکنه، دوباره اومده. ولی سه ماه زودتر از کانال آمد نیوز، رسانه آمد نیوز، ما رو بستن و پاول دوف نوشت من به اینا چند بار تذکر دادم و اصلا دوست نداشتم این کانال بسیار بزرگ و قوی، این دیالوگش بخونم بهتون میگم، این دیالوگی که مثلا مدرک دارم و کانال بسیار خوب و بزرگ شما رو ببندیم. چرا؟ چون چیزی حدود 400-500 میلیون دانلود داشت میدیدون تو و فشاری بین سر ثانیه بوده، مثلا من ثانیه‌ای بوده که بذار اینطوری بگم در یه دقیقه یهو مثلا 2000 تا مسیج اومده برای من، دقیقه 30 تا فیلم ویدئویی الان داره برای ما تو چالش ها میاد، 20 تا داره واقعا تو چالش ها ویدئو میاد برای ما. اینو کانال تلگرام میفهمید، واقعا نمیخواست ما رو ببنده و خودش توییت کرد رسما و فقط هم اسم ما رو آورد، اولین بار شومنوان آورد، هیچ جای دیگه اسم نیورده اصلا. بابا پاکستان تلگرامشو بس، اصلا پاول دوف نگاهش هم نکرد، کل کشور پاکستان نگاه نکرد، ولی کانال ریاسارت رسما الان که ما گفتیم و گوش نکرده. نتیجه کلیش یاد رفت، خواستم چی بگم
در مورد طرفدارانتون هست.
آره اینی که به هر حال اونجا تو شورای امنیت این قورباغه ها نماینده جمهوری اسلامی، قورباغه اعظم، فهمیدن که دارن جوش میخورن، دارن میمیرن اونجا، را جلوی دادگاه، جلوی اونجا دادگاه، یا تو شورای امنیت، یعنی مکانی که اینا از ترس این که بهشون حمله نشه این کارو کردن. اگر من جنبشی به نام یسار نداشتم، جواب شما این و شب بخیران پخش نمی کردم، 20 روز قبلش می آدم همچین جمله ای رو می گفتم، شما بعد می گفتی که اپوزیسیون ها ناراحت شدن، می گفتن آقا شما به جمهوری اسلامی کمک کردید، ما یه سال و نیم داریم برنامه میریم، جمهوری اسلامی پریده این وسط داره حرف میزنه، یعنی ما که برنامه ما نشیم مستقیم میردیم چالش ها رو به تردیب یه ماه یه ماه داریم میریم، این که من حالا نمیتونم چالشمو تغییر بدم، چرا؟ شاید اینا بخوام بدن شورای امنیت، شاید دختر آج آقا میخواد با مادر آقای فلانی ازدواج کنیم، من چه ربطی داره؟ ما کارمون داشتیم میکردیم و کارمونم کردیم و یه سال و نیمه، نه 10 روز مونده به شورای امنیت.
خب آی حسینی، اینجا یک مطلبی رو برخی از معترضین شما مطرح کردن، یک جا اومدن شما رو با جنبش
باشه تو کلن 20 دقیقه از ما تعریف کردی، 94 دقیقه از معترض زیر نظر
ما در خدمت
شما، معلم هستی، شما معلم هستی، همه شاگردی با یه چوب بزن دیگه، یعنی یه جا اپوزیسیون دیگه رو من دیدم 14 دقیقه بهش حمله می‌کنیم، چی می‌زنه دادم تعریف می‌کنیم، ما کلا 20 دقیقه عرضی همین داری معترض.
حالا دوستان میگن 7 دقیقه دیگه بیشتر وقت نمونده، چون ماکسیمم برنامه‌مون 1.5 ساعته بوده. حتما به شما گفتم نه خواهش می‌کنم، بنده در خدمتتونم. این اپوزیسیون برخی، نمیگم اپوزیسیون، چون من افراد ناشناختن، غالب کسایی که مقابل شما یا ناشناختن یا افرادی هستند که مشکوکن به ارتباط با جمهوری اسلامی یا کسانی هستند که بالاخره نقطه سلیقه شون واضحه، اما خیلی‌ها رو می‌بینم مثلا شناخته شده نیستن. خب براتم خودم بررسی کردم، اما اعتراض می‌کنن میگن آقا این مثل جنبش پادشاهی میشه، افراد شناسایی میشن، داخل قلقه هم خواهند شد، به پایان خواهد رسید مسئله، بعد اومدن در داخل ایران. خب من می‌خوام مسائلی بگم که خب انعکاس دادن. آقای حسینی گفته مساجد آتش بزنید، مسجد جزء مکان مقدسه، مگر شما اهل سنت به خاطر شهادت مسجد شیخ فیض در مشهد 24 سال هست نمینالید، ناراحت نیستید؟ خب چطور جنبشی در ایران بیاد مساجد آتش بزنه، مسجد خانه خدا هست؟ در این مورد توضیح بدید بی زحمت.
یک، مسجد اهل سنت ما آتش نذاریم، همین دلیل برای اینه که ما به مسجد نمیخوام حمله کنیم، ما پایگاه بسیج داریم آتش بزنیم، این پایگاه بسیج رو اگر جمهوری اسلامی بذاره تو کلیسا، صبح کلیسا آتش بزنیم، چون ما هم کاری نداریم، به شیعه هم دیگه کاری نداریم. آقا پایگاه بسیج مکان شستشو مغزیه، دختر و پسر مردم بردن اونجا، بهشون چیزایی رو یاد دادن که برن انتحاری انجام بدن، ما پایگاه بسیج رو داریم میزنیم. و هر کی میگه مسجد، یه دلیل داریم، مسجد اهل سنت، اگه ما با مسجد مخالفیم چرا اهل سنت آتش نزدیم؟ این خودش دلیله. راجع به این که بعضی اپوزیسیون ها میگن اینها میخوان فلان کنن، ببینید اینا 40 ساله که دو نفرم تا حالا ندادن تو خیابون، یه جایی هست که مثلا اپوزیسیون ها با هم جمع شدن 1000 نفر فرستادن تو خیابون، اون وقت من الان اومدم اپوزیسیون را انداختم، میگن که آقا حسینی شما حمله میکنی، این کارا رو میکنی، این 1000 تای ما برمیگردن خونه. کلا اپوزیسیون ها 38000 تا فراخوان دادن از اول انقلاب تا الان و 6 نفر خودشون رفتن بیرون، 6 نفر دو تا چون مامانا اینا بودن رفتن بیرون، چیزی مگه اینا بیرون داشتن که ما بگی برن تو؟ کلن اپوزیسیون یسار خدا پدر مادر این روح الله زم رو بیامرزه، حداقل یه بار یه آدمی پیداش راستگو قشنگ اینو گفت آقا اپوزیسیون یسار اومده مردم رو تشویق کرده، شجاعت داده، حرکت داده، کاراشو انجام دادن. شما چیزی مگه بیرون داشتین؟ کسی رو بیرون داشتین که میترسین که ما بریم بیرون شما مثلا اینا برگردن خونه؟ یه مامان این اپوزیسیون بیرون بده خب بره خونه بشینه، یه نفر پیرزن 99 ساله میخواد بیرون چیکار کنه با تسبیح؟ بره تو خونه بشینه بدون ما کارمون انجام بدیم. چی داشتین شما که ما بهش حمله کردیم؟ این جواب این اپوزیسیون هاست. آقای حالا نمیخوام اسم بیارم تو میترسم سانسور کنی.
نه بفرمایید، اسم نوری بهتره. اسم نوری بهتره. بفرمایید
60 تا از این اپوزیسیونایی که شما میشناسین و چند تاشون تو برنامه شما اومدن 20,000 تا فراخوان دادن، خوابیده فراخوان، صبح پشت فراخوان، بعد چای شیرین فراخوان، چای گوشه کنار فراخوان، کافی خورده فراخوان. بابا تو همین رسانه‌های الانم هم تو این یه دو هفته نگاه کن 50 تا فراخوان دادن، 6 نفر نرفتن بیرون. ما رفتیم پایگاه بسیج آتش زدیم. شجاعتمون اینا برای همه دارن میرن، یعنی برای ایران دارن میرن. تک تک این ریساتیا فکر کنه نمیترسن؟ اهل سنت شما فکر کنه که نمی... من میخوام به تو ثابت کنم که چند از گاردای ویژه ما سنی هن. چی میگی شما؟ میخوام بگم اینجوری شیعه هن.
خب آی حسینی، جالبه آی حسینی، یا کنید من یه نکته رو به ذهنم رسید الان، اونم اینه که خب بالاخره در این روندی که ما میخواییم برسیم به آینده ایران، شما در ابتدا اشاره کردید که موسی علیه السلام با یک لغزش ممکنه فرعون بشه، فرعون موسی بشه. البته در این تعابیر حالی هست و این طبیعیه. مولانا هم میگه که نفس هر انسان کمتر از فرعون نیست، ولی اون فرش برای شرایط فراهم شد. اگر این شرایط قدرت برای شما فراهم شد، آیا این احتمال نیست که شما هم به فرعونی تبدیل بشید و مخالفین خودتون رو سرکوب بکنید و بهشون مجال صحبت و انتقاد ندید؟
35% قوانینی که ما قراره در آینده را امپراتوری کوروش بنویسیم آمریکا نوشته. جواب شما رو من اینجوری میدم. ببینید شبیه امپراتوری کوروش در جهان کشوری نیست، آمریکاست با 35%. آیا ترامپ میتونه الان دیکتاتور شه؟ نمیتونه. ساختار حکومت دانایان در آینده و قانون اساسی امپراتوری کوروش طوریه که حسینی هم بخواد نمیتونه. این نکته شوشه نشانش مردم میخوان ببینن، نرم فرانسه رو ببینن، نرم آلمان رو ببینن، شبیه ما نیست، آمریکا رو ببینن. 30-35% از قوانین ایران خود خوشگلا ساخته شده که شما الان توش هستید. و ببینید ترامپ به تنهایی نمیتونه کاری کنه، ما هم نمیتونیم. به همین خاطر من توی یک سال و نیم اولی که امپراتوری کوروش درست میشه ویدیوهایی خواهم داد، حرفایی خواهم زد و قوانین طوری انجام خواهم داد که اول خیالم راحت بشه این اسلوب و این چارچوب قانون اساسی که مال امپراتوری کوروشه بیاد و جایگزین شه. اون وقت مطمئن باشید که یک دفعه جمله‌ای گفتم خیلی مهمه، ما باید شهرسازیمون رو امپراتوری کوروش کنیم که هر گرگی وارد شهر نشه. جواب شما هم همینه. آیا الان وسط تهران گرگ می‌بینی؟ نه. آیا تهرانی ها گرگا رو کشتن؟ نه، گرگا به جایگاه خودشون برگشتن. شهرسازی طوریه که گرگیت کشته میشه، نمیاد. ما باید کاری کنیم که دیکتاتور بیرون از شهر امپراتوری کوروش زندگی کنه. شرایط آینده امپراتوری کوروش قوانین اساسیش که ما میدونیم طوری نوشته میشه که گرگ نمیتونه بیاد که کاری بکنه.
آیا حسینی چون دوستان میگن 4 دقیقه بیشتر وقت نیست، این نکته هست، این قوانین کجا نوشته باید بشه؟ چه کسانی باید بنویسن؟ آیا ما جز شما کسی دیگه ای رو هم میتونیم به عنوان شاخص های لیدر ریستارت بشناسیم؟ یا بالاخره همه مردم میتونن باشن؟
نه خیر، ولی قوانین ما 24 تا 22 تا بود، 2 تا اضافه شده توش. 24 تا قانون، شاید بشه 26-27 تا، چون بازم اگر چیزی رو به من گفته بشه توی حالا هر چیزی شما فکر میکنی اضافه میشه. این 24 تا قانون که نوشته بشه بعد بقیه هم میتونن بیان بشینن، اما این بار ما برای مردم توضیح میدیم. ما ریستارتیا 24 تا قانون کوروش که نوشتیم گذاشتیم، کاراش انجام دادیم. شما افراد متخصص وقتی قانونی دارن میارن، ما برای مردم توضیح میدیم، میگیم آقا این قانون مثلا فلان چیزی که اینا دارن میارن آخرش ممکنه این شه. ممکنه که همچین اتفاقی بیفته. شما نمیتونید به یک سنی بگید حق نداری شورشی و به شیعه هم نمیتونید بگید. به این دلایل مشکلاتی ما داریم. کشور ایران این بار برای همه است و همه باید با افکار خودشون تو خونه خودشون زندگی کنن. این کل حرف ماه. یعنی تو خونه شما شوهر خانومتون هستین، فقط چارچوب های قوانین که در امپراتوری نوشته میشه رعایت میکنید و سکولاریسم که دهنتونه میتونید به منم فوش بدید. هر تو خونه فوش بدید. مال شما ده، مال شما.
خب من از ممنون شما دوستان اتاق فرمان، اگر اشکال ندارید چند دقیقه ما وقت اضافی بدید، چرا که من یک مطلب کلیپی پخش کردم و گفتم که اصلا مد نظر من از این کلیپم اینه که ما بتونیم این سوال رو مطرح بکنیم. آقای حسینی در اون کلیپ اشاره به جنگ جهانی سوم در داخل ایران میکنه و اینکه این جنگ جهانی سوم میتونه نتیجه جنایت‌های جمهوری اسلامی در عراق و سوریه و یمن و سایر کشورها حتی داخل خود ایران باشه و سکوت مردم. حقیقتش اینه که روایات هم به این اشاره میکنه. اگر شخصیت هایی بودن که بعدها به نام پیشگو شناخته شدن، شاه نعمت الله ولی و دیگران، هم اونها هم از خودشون در نیاوردن. علم غیب هم احدی نمیدونه، بلکه بر اساس روایات صحیح و آیات الهی که این شواهد رو نشون میده که رخ میده. ولی سوال من از شما اینه که آی حسینی شما خب این رو با یک حماسه ارائه میدید، این حالتی که شما باید منتظر این انتقام الهی باشید، بر سر شما این خواهد اومد. اگر قرار باشه این بر سر مردم بیاد، خب چگونه این حکومت کوروش شکل خواهد گرفت و آیا این سکوت مردم اگه ادامه داشته باشه به سرشون خواهد اومد یا نه؟
ببینید، امپراتوری کوروش خواهد اومد، اینی که از قبل گفتن میاد، یعنی کشور دست ریستارتی ها خواهد بود. اما دو تا راه کوچولو گذاشتن، یا مردم قیام میکنن، خودشون حرکت میکنن، برکت میاد، یعنی امپراتوری کوروش، برکت امپراتوری کوروش، یا کشته میدن، برکت میاد. تو مسیر ما گیریم، ما داریم به مردم ایران میگیم که مردم اگر یه کوچولو شما حرف ما رو گوش کنید و تکون بدید، اینها رو ما میتونیم به راحتی به سادگی برشون داریم و میرن. در این که امپراتوری کوروش خواهد توی هیچ شک ما توش نداریم، مثلا میدونیم، مثلا حالا هرچی گفتیم شده، اینم میشه مثلا مشخص. اما چرا کشته بشن؟ چرا جنگ به وجود بیاد؟ چرا دست حکومت ها و دولت های دیگه، مثلا شما فکر کنید الان ما بخوایم رژیم عوض کنیم انگلستان اجازه میده که امپراتوری کوروش بیاد؟ نه. چیکار میکنه؟ میاد هزینه میکنه در شهرهای مرزی، کشورهای دیگه این کارو میکنن. دو، با این کارا میخواستم مردم بگم شیون اون دختر سوری، اون مادر سوریه، اون مادری که در همین یمن که جمهوری اسلامی نابود کرده یمنو، همین بچه هایی که دارن کشته میشن، بچه هایی که در افغانستان دارن کشته میشن، کشته شدن، بچه هایی که در اون تاریخ خونش به پای ماه، چرا نمیخوایم بفهمیم؟ نادرشاه حمله کرد به زن و بچه اندیا، تجاوز کرد، ما مقصریم. آقا ما بعد عذرخواهی کنیم، ما به نادرشاه میرسیم خودمون رو گنده میکنیم. چرا؟ چون ما کشتیم. نه، ما باید قبول کنیم شیون اون زن گریبانگیر ما خواهد بود. ما ملت با سکوتمون کاری کردیم که اون بچه عراقی زیر بمب‌هایی که با پول جمهوری اسلامی بود کشته شده، تاوانش رو خواهیم داد مگر اینکه قیام کنن. چرا؟ چون بازا بازا هر آنچه هستی بازا، گر کافر و گبر و بت پرستی بازا، این درگه او درگه نومیدی نیست، صد بار اگر توبه شکستی بازا. اگر این بار توبه بکنیم ما مردم ایران و قیام کنیم، خودمون رژیم عوض کنیم، اتفاقی نمیفته. وگرنه طبق تاریخی که مال کسانی است که من میدونم و درسته، چند میلیون کشته خواهیم داد و تربیتمون میکنن و حقمونه. الان پس اگر بدون کشته رژیم عوض بشه، ما حقمون کشته شدنمون بوده. خدا یا اون خوشگله یا هر چیزی که شما میگید، الله یا جیزز مسیح یا هر چیز دیگه این محبت رو انجام داده. و من از مردمم خواهش میکنم، اهل سنت عزیزمونم خواهش میکنم، یه بار همه با هم متحد بشیم و اینا به سادگی رفتنیان و میرن، یک بار این کارو بکنیم، نگذاریم که روزگار ما رو عوض کنه. چه با خودمون کنیم.
خب خیلی متشکرم. اولا من سپاسگزارم از اینکه دعوت من پذیرفتید و بیش از زمان مقرر ما شاید در خدمتتون بودیم و این وعده رو هم به من بدید که حالا یا در برنامه بعدی یا در یک برنامه گفتگوی بالاخره اندیشه ها بتونیم بیشتر در خدمت شما باشیم. وظیفه ما هست، ما هم به عنوان یه ایرانی تلاش خواهیم کرد که بهترین ها رو انتخاب بکنیم، از خدا هم میخواهیم که ما رو به بهترین راه رهنمون بسازه و این اعتقاد رو دارم که برای هر سخنی هر گفته‌ای راه و بررسی وجود داره. اما من هم یقین دارم باذن الله رب العالمین آینده ایران ما آینده روشن و خوبی خواهد بود در پرتو حمایت الله رب العالمین، به شرط اینکه ما صلاحیت اون رو پیدا بکنیم. اگر پیامی سخنی دارید در یک دو دقیقه در خدمتتونم و الا از شما خداحافظی کنم.
من اعتقاد دارم که من اول دوستتون دارم، دوم این که از اهل سنت هم خواهش می‌کنم، چون به هر حال شبکه شما هم الان که جهانی هم هست و خیلی ها گوش میکنن، اهل سنت عزیزم دارن گوش میکنن، و اون اینه که بیاییم تا الان شما خیلی سختی کشیدید، من هم اینه میفهمم. من از طرف حکمرانهایی که تو این تاریخ تو این 60 سال به شما سختی دادن، من شخصا خودم به عنوان شومن ایران و لیدر یه ساته عذرخواهی میکنم. بیاییم یه بار برای ایران، برای کشورمون، برای جایی که توش هستیم، نه خاکمون، مرزمون. مرز رو من اعتقاد دارم مرز دله، مرز مغزه، برای اونجا که فعلا داریم توش زندگی میکنیم، یک بار بیاییم و دست به دست همدیگه بدیم، همدیگه رو دوست داشته باشیم و این حرکت قیام رو انجام بدیم. و قول به شما میدم این امپراتوری کوروش میاد و لذتی شما خواهید برد که یه روز تو همین شبکه ایشون گفت بریم بریم، یک روز تو همین شبکه ایشون ما میشینیم و شما میگید که حسینی هر چی که گفتی شد و ما واقعا خوشبخت. بیایید شما اهل سنت بعد از 60 70 سال سختی یه بار این مزه خوشبختی رو حداقل در کنار هم دیگه بکشید. من دوستتون دارم و خیلی ممنون که منو به برنامه و شبکتون دعوت کردید.
خواهش میکنم، ما هم از شما سپاسگزاریم. خب بینندگان و هموطنان عزیز، من هم شما رو به خدا میسپارم تا فرصتی دیگه و برنامه‌ای دیگه و آینده‌ای بهتر و سالمتر و آرامتر. السلام علیکم و رحمت الله.